الميكروفون ده الجديد بقى شروكليت دفع منه.
C'est donc l'Azerbaïdjan.
Allez, c'est d'en trouver, mais enfin.
OK. خب منم سلام میکنم خدمت همه رفقای حاضر تو جلسه، امیدوارم حالتون خوب باشه و روز روزگار خوب بگذره. خب این بحث در واقع قسمت دوم بحثیه که دفعه قبل ما شروع کردیم و در مورد نقطه عطف نبرد اوکراین و اون پرسش این که بالاخره ما یه سونامی در حال فروده یا اینکه یه طوفان بزرگ در حال آغاز شدنه، در این که دیگه فکر میکنم تردیدی نیست که ابعاد جهانی، تاثیرات جهانی به اصطلاح این نبرد اوکراین رو فکر میکنم دیگه هیچ کس تردیدی داشته باشه داریش. همه متفق قولن که این ابعادش تاثیر جهانی خواهد، تاثیرش ابعاد جهانی خواهد داشت، جهانی تاریخی خواهد داشت یا تاریخی جهانی خواهد داشت. در قسمت قبلی ما یه مقداری به صورت به تحولات میدانی و بعد به این چیزا پرداختیم و در پایان به اصطلاح بحث دو تا بحث اصلی مونده بود که اون دو تا بحث اصلی رو خواستیم دیگه نمیشد تو جلسه قبل ما مطرح کنیم و یکیش این بود که در واقع این پرسش هم از جانب رفقای حاضر تو جلسه هم مطرح شده بود که بالاخره این تکلیف اروپا و آمریکا چیه، اینا آیا اروپایی ها این بحثی که میکنن و میگن اینا چه میدونم رعایای آمریکا هستند و اینا، این چه تکلیفش چجوریه، این واقعا اینجوریه یا نه، رابطه آمریکا و اروپا چی میشه و اینا. کلن توی این بحث مربوط به این قضیه همونجا ما این بحث رو مطرح کردیم که گفتیم اینو پاسخش به این سادگی نیست و شما برای اینکه بتونی پاسخ بدی به این مسئله یه خطری که موجوده اینه که وارد این بشیم که ما ببینیم این سیاستمدارا کیان و بعد بر اساس اینکه این سیاستمدارا مثلا فرض کنید کاراکترشون چیه، خصلتشون چیه، با کدوم نهاد و ارگان رابطه دارن و فلانی حرفا، اینا رو بتونیم مثلا تحلیل کنیم و بر اساسش ما سناریوهای مختلفی رو بررسی کنیم. کلن فکر میکنم که یکی از چیزاییه که ما باید ازش اجتناب کنیم، پرهیز کنیم و اونم اینه که وارد بحث سناریوها بشیم از همین زاویه. اونجا ما اینو مطرح کردیم، گفتیم برای که پاسخ بدیم به این قضیه یه مقداری داده های پایه‌تر به اصطلاح اقتصادی رو باید در نظر داشت، چون بدون اونا اصلا نمیشه فهمید که دنیا چه اتفاقاتی داره میفته و نمیشه اون صف بندی ها و اینا رو هم نمیشه فهمید، نمیشه به درستی فهمید که قضیه چیست. حالا در ادامه بحث امشب خواهیم دید که قضایا پیچیده تر از اون چیزیه که در ظاهر به نظر میرسه. در ظاهر قضیه به نظر میرسه که چیه؟ در ظاهر قضیه به نظر میرسه که غرب با روسیه وارد یه جدال مرگ و زندگی شدن و بله دیگه قضیه روشن است و اینا یه طرفن، آمریکا داره رهبری میکنه اینا رو و کل غرب و کل روسیه هم در حال چیزن. منتها این وسط یه اتفاقات دیگه داره میفته که به این اتفاقات اصلا نمیشه بی توجه بود، برعکس اصلا توجه به اون اتفاقات لازمه برای اینکه فهم به اصطلاح دقیق‌تری داشته باشیم از همین رابطه بین همین جدال به اصطلاح جهان، تاریخی جهانی که در جریانه. برای اینکه این رو ما به اصطلاح بهش بپردازیم، واردش بشیم اینا، من اول قضیه قبل از اینکه اصلا وارد همین تحولات امروز بشیم بذارید یه اشاره‌ای بکنم به بحثی که ما از قدیم داشتیم، یعنی از قدیم به خصوص برای رفقایی که ممکنه با بحثای ما از قدیم آشنا نیستن. این مهمه برای اینکه بدونیم ما با چه به اصطلاح زمینه‌های مادی، کدوم زمینه‌های مادی مد نظر ماست برای تحلیل این وقایعی که داره اتفاق میفته اینا. ببینید رفقا، وقتی شما به ادبیات خود ما نگاه کنید ظرف این 15-20 سال اخیر متوجه میشید، یا بیشتر حتی 20 سال اخیر را مثلا متوجه میشید که ما بعد از بحران 2008-9، بعد از اون بحران تحلیل ما از تحولات جهانی، هم از تحولات جهانی هم از انکشاف و مبارزه طبقاتی دوچار یه به اصطلاح تغییر اساسی شد. یعنی بعد از بحران سال 2008 و 9، از اون موقع بعد ما به این نتیجه رسیدیم که این تحولات درون سرمایه‌داری جهانی دیگه اون دوران پیش از بحران 2008 و 9 رو پشت سر گذاشته برای همیشه و وارد یه دوران جدیدی شده. ارزیابی ما از اون بحران این بود و این رو تاکید میکنم که فهم اون به اصطلاح بحران چقدر مهمه برای فهمیدن تحولات امروز. ارزیابی ما از اون بحران این بود که اون بحران در یه مرحله‌ای از رشد سرمایه‌داری، توسعه سرمایه‌داری جهانی واقع شده. توسعه سرمایه‌داری جهانی هم به معنای تمرکز و تراکم سرمایه در سطح جهانی و هم به معنای افزایش قدرت تولیدی نیروهای مولده و تکنولوژی‌های بسیار به اصطلاح پیشرفته‌ای که وارد تولید شده و اینا به حدی از این مثلا انباشته سرمایه رسیده توی سطح جهانی که دیگه وارد شدن به یک دور رونق سرمایه، یه دور پایدار رونق سرمایه به همین ترتیب به سادگی امکان پذیر نیست. این تحلیل ما بود اون موقع و گفتیم این امکان پذیر نیست و برای اینکه بتونه سرمایه‌داری بتونه خودش بازسازی کنه، وارد یه دوره پایداری از به اصطلاح رونق بشه، یعنی انباشت سرمایه رو برای یه دوره پایداری تضمین کنه، نیاز به این هست که بخشهایی از ظرفیت تولیدی موجود از بین بره. این خصلت و کاراکتر سرمایه‌داریه. یعنی کاراکتر سرمایه‌داری اینه که این فقط با نابودی بخشهایی از ظرفیت تولیدی بشر، دقت کنید بشر نه فقط سرمایه، ظرفیت تولیدی بشر، این فقط با نابودی اونه در مقاطع معین که میتونه چیه، میتونه به بقای خودش ادامه بده. یعنی اینطوری نیست که این رشد و توسعه سرمایه‌داری همیشه همواره با مثلا افزایش چیه، افزایش کمی و کیفی سطح زندگی و میزان تولید و غیره ایناست. نه اینطوری نیست. تمام تاریخ سرمایه‌داری رو بخوایم نگاه بکنیم، حتی از قرن 19 هم به این طرف، یعنی از موقعی که حوزه به اصطلاح انباشت سرمایه یا اون بازار جهانی محدودی کوچکتری رو در بر می‌گرفت تا امروز که چیه در پهنه جهانی گسترش پیدا کرده، از همون موقع وقتی شما بخوایم نگاه بکنیم در مقاطع مختلف ما این رو می‌بینیم که چگونه بحران‌ها میان ظرفیت تولید از بین میره بخشن و چگونه بعد از اونه که چیه، بعد از اونه که دوباره این دور انباشت اینا شروع میشه و مثلا سرمایه‌داری حالا با یه درجاتی وارد رونق میشه یا حالا درجات متفاوتی. و این چیزیه که همیشه بوده، این کاراکتر این نظامه، اینو باید فهمید. و این کاراکتر نظام که اصلا جز جدایی ناپذیرشه، یعنی و این در سال 2008-2009 به نقطه ای رسیده که چیه؟ به نقطه ای رسیده که از سال 2008-2009 بعد که شما دیگه با تغییرات جزئی، مثلا فرض کنید مثلا اون بحرانی که در تایلند بود، خب دهه 90 بود اگه اشتباه نکنم، بحران مالی که در تایلند بود و غیره، یعنی با تغییرات جزئی شما دیگه نمیتونی این مثلا انباشت سرمایه رو تضمین بکنی، یه مثلا برش های بزرگی باید صورت بگیره. این اساس تحلیل ما بود اون موقع و بر اساس همون هم اون وقت ما تحلیلمون رو از وقایع جهانی متکی کردیم بر اساس همین ارزیابی عمومی. و تو این ارزیابی عمومی همون موقع بحث ما این بود که تو بحران، تو اون بحران 2008-2009 کسایی که مثلا چیه، کسایی که اون کشورهایی که به اصطلاح از یه موقعیت متفاوتی برخوردار بودن، از یه صنعت متفاوتی برخوردار بودن، از اون بحران به عنوان برنده اومدن بیرون. و این کشورها کدوم بودن؟ به طور مشخص دو کشور، چین و آلمان بودن که از اون بحران به عنوان برنده اومدن بیرون. و کشورهای دیگه‌ای که چیه از این موقعیت صنعتی برخوردار نبودن، از این باراوری بالای تولیدی برخوردار نبودن و اینا در رده بازنده‌ها قرار می‌گرفتن، مگر اینکه ابزارها و مکانیزمایی رو داشتن که این ابزارها و مکانیزم‌ها چیه میتونست اصلاحی رو جبران بکنه. که اینجا اون وقت موقعیت ویژه آمریکا با توجه به قدرت نظامیش و دلارش و سلطه دلارش بر بازارهای جهانی و اینا میومد که آمریکا اون وقت میتونست از به عنوان برنده دوران پس از این چیز خودش رو تثبیت کنه. اما مسئله‌ای که ما همون موقع مطرح کردیم این بود که از نقطه نظر استراتژیک آمریکا در موقعیت بازنده قرار داشت. چرا؟ چون که اگه دقت بکنید کاری که از بحران سال 2008-2009 شروع شد این بود، به خصوص در آمریکا و بعداً در اروپا هم به این ترتیب بود، این بود که اینا با یه سیاست به اصطلاح کوانتیتی ایزینگ، یعنی در واقع با سیاست پخش پول و سیاست مالی و پولی انبساطی، اومدن و رفتن برای اینکه چیه؟ برای اینکه تحت عنوان اینکه ما می‌خوایم بانک‌ها رو نجات بدیم و بعد اینا رو شرکت‌ها رو نجات بدیم، اینا شروع کردن به خلق پول در ابعاد وسیع، در ابعاد وسیع، و بر اساس این خلق پول در ابعاد وسیع اون وقت که بتونن به صورت چیه، بتونن این بحران رو مهار بکنن و بتونن یه دوره جدیدی از انباشت سرمایه رو تضمین بکنن. این اساس بحث ما بود. خب در آمریکا اون وقت مسئله این بود که چیه، در آمریکا مسئله این بود که این اون وقت همراه میشد با اون نقش جهانی که آمریکا برای خودش قائل بود به عنوان چیه، به عنوان سازمانده اصلی گلوبالیسم و بازار جهانی و تمام این نهادهای جهانی و اینا، و که اگه خاطرتون باشه خب اون موقع اوباما بود دیگه، رئیس جمهور شده بود اینا، البته فرقی هم نمی‌کرد، تمام رؤسای جمهوری پیش از او، یعنی از کلینتون بگیریم، بوش بگیریم و تا خود اوباما و اینا، تمامشون تو همین مسیر داشتن حرکت میکردن، یعنی اون بازار جهانی رو، اون چیز گلوبالیسم و تقویت گلوبالیسم و تجارت آزاد و غیره و اینا. اما مسئله این بود که از سالها پیش از اون در خود آمریکا این بحث مطرح بود که آقا با این وضعیت ما نمیتونیم بریم جلو، این وضعیت پایدار نیست، این وضعیت اصطلاح شکننده است. چرا شکننده است؟ چون در بیلان تجاری بین آمریکا و آلمان از یه طرف و آمریکا و چین، آمریکا و اتحادیه اروپا به طور کلی هستن که به طور شاخصشون وقت وجه شاخصش آلمان بود و آمریکا با چین، این بیلان به زیان آمریکا دائم در حال تغییر بود. چرا؟ چون اینجا به اصطلاح اون باراوری تولید بالایی که توی آلمان و توی چین بود و اون قدرت صنعتی که اینا داشتن، این باعث میشد که چیه، این تراز تجاری این دوتا همیشه منفی بشه و تمام تلاشی که آمریکا داشت برای اینکه چیه، برای اینکه سرمایه از جای مختلف جذب بشه با آمریکا، بخشیش از این طریق خونسا میشد و این بخشی که خونسا میشد و میرفت به سمت اروپا یا به طور مشخص آلمان یا چین، رقم کلانی هم بود، این باعث میشد که چیه، این باعث میشد که بنیه اقتصادی آمریکا ضعیف بشه. پیش از اون در تمام این جریانات، سالهای به اصطلاح گلوبالیزاسیون و اینا، در تمام این سالها خب سیاست آمریکا، در واقع سرمایه آمریکایی، با آوتسورسینگ داشت خودش رو چیز میکرد. این بازار جهانی که ایجاد کرده بود یه بخشی به اصطلاح تولیدش رو آوتسورسینگ میکرد و میبرد به جای دیگه، چون براش سودآور بود و این سوداوری، یعنی چیزی که اون سود اون لحظه براش حاصل میشد، معلوم شده بود که توی همچین دورهایی چیه، تو همچین دورهایی اون وقت به زیانش تموم خواهد شد. بنابراین از همون موقع تلاشی شروع شد در خود آمریکا مبنی بر این که صنعت به آمریکا بازگردانده بشه. از همون دوره اوباما این شروع شده بود. اوباما تو این قضیه موفق نشد، یعنی موفق نشد که با سازی صنعت آمریکا رو در دستور کار قرار بده. روی کارمدار ترامپ محصول اون وقت همین وضعیت بود، یعنی محصول این وضعیت بود که آمریکایی که چیه تو بازار جهانی خودشو تعریف کرده بود، اینا از نقطه نظر سود، از نقطه نظر به اصطلاح جذب سرمایه موفق بود، اما از نقطه نظر رقابت، این تو رقابت استراتژیک با قدرت‌های نوظهوری مثل چین و یا قدرت‌های قدیمی که مثل آلمان که قدرت صنعتی بودن، اینا در موقعیت استراتژیک بازنده قرار داشت و خب اینفراستراکچرش، ساختار و زیرساختاش همه فرسوده و کل سیستم اجتماعیش در و داغون نسبت به کشورهای اروپایی این حرفا، و در کل آمریکا وقتی شما نگاه بکنید سرمایه‌داری آمریکا، شما جزایری از پیشرفت و به اصطلاح های تک رو شما دارید می‌بینید که این جزایر در به اصطلاح کاتینگ ایج، در اون لبه بالای فوقانی تکنولوژی قرار دارن از یه طرف، و از طرف دیگه بخش وسیعی از خدمات رو دارید می‌بینید با کمترین بازدهی کار، یعنی در واقع چیز کاربر. این وضعیت آمریکا بود. بنابراین بایستی تو این قضیه یه تحول جدی صورت می‌گرفت که روی کار آمدن ترامپ محصول این بود. از نقطه نظر بسیار ژئوپلیتیک جهانی، ما این بحث رو اون موقع هم داشتیم، از نقطه نظر ژئوپلیتیک جهانی مسئله بر سر این بود که به عنوان رقیب یا رقیب اصلی سلطه بر بازارهای جهانی، چین رقیب اصلی بود که این رو مثلا موقعیت آمریکا رو تو بازار جهانی به خطر میانداخت. از نقطه نظر سیاسی و ایدئولوژیک وقت روسیه این رقیب اصلی به حساب می اومد یا دشمن اصلی به حساب می اومد، یعنی چین از اون نقطه نظر و روسیه از این نقطه نظر. توازن قوای اون لحظه یعنی سال 2016 در آمریکا به این نقطه رسید که چیه؟ به این نقطه رسید که ترامپ اومد سر کار و طرح ترامپ که در واقع یه جریانی بود در درون سرمایه‌داری آمریکا، تو طرح ترامپ این چین بود که بایستی به عنوان دشمن اصلی مورد هدف قرار می‌گرفت و به طور استراتژیک بایستی به سمت چیه؟ به سمت یه نوع توافق با روسیه میرفت و که بتونه با چین مقابله بکنه، با قدرت در حال افزایش چین مقابله بکنه، که اینا رو شما تو بحثای استیو بنر به خوبی میتونستید همون موقع ببینید که چجوری مطرح میکرد که آقا روسیه قدرت اصلی نیست، ما باید بریم اونور. این متقابلا خونسا شد با اون مثل چیزی که به اصطلاح اون تعرض متقابلی که از جانب حزب دموکرات سازمان داده شد و قضیه اصطلاح راشیا گیت ترامپ که مطرح میکردن که بله روسیه اومده و انتخابات رو چیز کرده و مانیپولیت کرده، دستکاری کرده و روسیه در واقع ترامپ آورده سر کار، با اون کمپین 4 ساله باعث شد که اصطلاح این 4 سال تمام اینا تونستن، بعد نه تنها تونستن جلوی به اصطلاح اون حرکت استراتژیک رو بگیرن، بلکه حتی تونستن ترامپ رو هم در این جهت هولش بدن، سوق بدن، که این ترامپ علارغم این که به اصطلاح تر اولیش این بود که توی این تبادل جهانی در تقابل با چین به سمت روسیه بره، به توافق و با اون نزدیک بشه، اونا برعکسش چیکار بکنه؟ برعکسش خودش حتی روابط با روسیه رو تخریب کرد، یعنی وخامت روابط با روسیه افزایش پیدا کرد. خب این رو وقت چیه، چجوری انجام دادن اینو؟ یعنی تمام 4 سال دوره ترامپ وقتی شما نگاه میکنید، این 4 سال دوره ترامپ یه جبهه واحد متحدی تشکیل شده بود بین جریان ضد ترامپ یا آنتی ترامپ درون خود آمریکا و اروپا. این مهمه، یعنی اروپا به اصطلاح نیروی پیشبرنده این جریان آنتی ترامپ بود در خود آمریکا. اگه خاطرتون باشه همون موقع ما این بحثا رو مطرح کردیم که وقتی ترامپ اومد سر کار، اینا تمام این اروپایی ها و نشریات بزرگ، رسانه های بزرگی مثل اکونومیست و مثل اینای دیگه، یا تو آلمان مثلا شپیگل و اینای دیگه، گاردین تو انگلیس و اینا همشون، یا نیویورک تایمز و اینا همشون امیدشون رو بسته بودن به اینکه چیه؟ این گلوبالیزاسیون رو در سطح جهانی مرکل میتونه نجات بده و بعد شی جین پینگ. دقت کنید این جالبه، چین، شی جین پینگ. چرا؟ چون چین طرفدار تجارت آزاد بود و اینا هم تجارت آزاد رو میخواستن، یعنی امتداد گلوبالیزاسیون میخواستن. اتفاقی که اونجا میفته بعد از چیز که این رو ما به دفعات اشاراتی بهش کردیم اینا، اینه که توی دوره 4 ساله ترامپ این جریانی که این جریان آنتی ترامپی که داره تو اروپا و اینا شکل میگیره، تو اروپا و اینا یعنی شکل گرفته بود و سازمان میده خودشو تو اروپا و آمریکا، قادر میشه چیه؟ قادر میشه خودش یه بازسازی اساسی بکنه و تو این بازسازی اساسی از نقطه نظر ایدئولوژیک، از نقطه نظر به اصطلاح برنامه‌ای با طرح‌های جدیدی بیاد و بره جلو و بالاخره سال 2020 ترامپ رو از پست ریاست جمهوری بزنه عقب. اتفاقی که میفته در اروپا اون وقت تو همین مدت، تو همین فاصله، تمام اون ترندی که یا اون گرایشی که به سمت در واقع به سمت جدایی از این بازار جهانی یا به سمت تقلیل نقش این بازار جهانی و تقویت نقش دولت ملی صورت میگرفت، از جمله مثلا در کشورهای مثل بلغارستان یا حتی مثل چک، اینا رو هم خونسا بکنن. خب اگه خاطرتون باشه سالای مثلا 2017 بود 18 بود چند بود که نخست وزیر بلغارستان میره و به روسیه و دیدار میکنه با پوتین و اونجا عذرخواهی میکنه از اینکه چیه نسبت به روسیه سیاست نامناسبی رو اتخاذ کرده بودن و اینا. همه اینا رو برمیگردونن، یعنی اروپا رو سازماندهیش میکنن، در ایتالیا برلوسکونی رو حذفش میکنن و به جاش دراگی رو میذارن و یعنی یه سازماندهی مفصلی میکنن در اروپا، به طوری که اروپا رو مطلقاً یعنی میگیرن تحت کنترل خودشون، به استثنای تنها کشوری که هست و اونم اوکراینه. خب قضیه برکسیت میاد و این رو واردش خواهیم شد که برکسیت اون وقت چه معنایی داشت اینا. به هر صورت بر متن همچین تحولاتیه که ما وارد این دوران بایدن میشیم و میرسیم به نبرد اوکراین. خب بعد از نبرد اوکراین ما ظاهر قضیه اینجوریه که میبینیم که در ابتدای قضیه آلمان با تعلل‌هایی خیلی نمیخواد وارد مسئله بشه، ولی بعد تعلل میذاره کنار و میاد و تمام قد وارد صحنه میشه و اینا، این رو بعدا دقیق تر بهش خواهیم پرداخت. ولی در کل به نظر میسته که غرب به عنوان یه جبهه واحد داره بر علیه روسیه میجنگه و قضیه هم خوب روشن است دیگه. اینکه معنای این جنگ برای روسیه چی بود اینو ما بارها گفتیم و اینکه روسیه به اصطلاح تو این نبرد چیزی کمتر از بازگرداندن ناتو به مرزهای 1997 رو، یعنی اون چیزیه که سال 2021 اینا اعلام کردن گفتن این باید برگرده به مرزهای 1997، یعنی این کشورهایی که هستن توش بعد از 1997 اضافه شدن اینا باید برن بیرون از ناتو، این چیزیه که روسیه گفته و داره برای این میجنگه. حالا به چقدر پایین تر از این رضایت بده اون باید ببینیم، توازن قوا رو باید ببینیم چجوری میشه، اما مسئله اینه که این هدفیه که اعلام شده. یعنی این هدف هم خب خیلی روشن است، یعنی این که انحلال ناتو چیز دیگه ای نمیشه. ناتو اگر عقب نشینی بکنه یعنی در هم میپاشه، در هم پاشیدن ناتو، از هم پاشیدن ناتو یعنی از هم پاشیدن کل این بلوکی که توی غرب هست. این چیزیه که هست، یعنی این جدالیه که از این نقطه نظر جدال بین مرگ و زندگی. بسیار خوب، قضايا به اصطلاح شروع میشه و جنگ شروع میشه و الان تو دهمین ماه، یازدهمین ماه جنگ هستیم. بعد از مدتی یه نشانهایی از به اصطلاح آشکار میشه که این نشانه ها رو باید هم دقیقتر بررسی کنه برای که بفهمیم که چی داره میگذره. چون دفعه قبلم رفیقی این سوالو کرده بود که خب این سفر غیر مترقبه مدودوف به چین معناش چی بود، که اون گفتیم اینو بذارید جلسه بعد ما راجبش صحبت کنیم اینا. چون همینجا بگم چون یک روز قبلش بود فکر میکنم، بله یک روز قبل از سفر مدودوف به چین بود یا بعدش بود دقیقا خاطرم نیست، در هر صورت فرق نمیکنه، مکالمه تلفنی صورت میگیره بین شی جین پینگ و فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان. یعنی این دوتا تقریبا همزمانه، یه روز پس و پیش، که خب معنا اینا چیه، اینا واردش میشیم ولی باید بفهمیم که چه اتفاقاتی داره میگذره، چه اتفاقاتی تو سطح پایه‌ای داره میگذره تا واردش بشیم. برای که بتونیم اینو بفهمیم من میخوام که چند تا تحول رو اول بهش اشاره بکنم و بعد بپردازیم به همون دلایل پایه‌ای‌تر. این چند تا تحول میخوام اشاره بکنم بهش. یکیش قضیه ایلان ماسکه. این قضیه ایلان ماسک اصلا مسئله کوچکی نیست. یعنی چی؟ یعنی ببینید شما وقتی نبرد اوکراین که شروع میشه اینا، خب ایلان ماسک ما میدونیم یکی از اصطلاح اینوواتیو ترین نوآورترین شرکت های کمپیوترن های جهانی رو ایلان ماسک داره کنترل میکنه، اداره میکنه دیگه. و با اون استارلینکش ایلان ماسک میشه به خودش میشه تبدیل میشه به استاری توی جنگ اوکراین. چرا؟ چون استارلینک رو در اختیار نیروهای اوکراین قرار میده و استارلینک میره توی اوکراین، در واقع نیروهای اوکراین از نظر شناسایی و اینا به کمک استارلینک موفق میشن که چیه موازی نیروهای روسی رو شناسایی کنن و بتونن توی جنگ ازش استفاده کنن. چند ماه قبل بود که خبر میاد که روسا تونستن از تو جنگ الکترونیکی تونستن استارلینک رو خونسا بکنن. تونستن استارلینک رو خونساب کنن و استارلینکی اون تأثیر رو نداره. مدت کوتاهی بعدش ایلان ماسک اعلام میکنه که من دیگه نمیتونم از نظر مالی نمیتونم که این استارلینک رو رایگان در اختیار اوکراین قرار بدم و پنتاگون باید بهم پول بده. که قضیه چیز میشه، خب پنتاگون باید پول بده بشینا. اما مسئله تو همین سطح نمیمونه. بعد از مدت کوتاهی ایلان ماسک به عنوان قهرمان به اصطلاح اوکراینیا طرحی ارائه میده برای صلح در اوکراین. میگه این طرح صلح منه برای اوکراین. آدم تعجب میکنه که چجوری این ایلان ماسک یه آدم سرمایه‌دار تو آمریکا میاد طرح صلح میده برای اوکراین، ولی اینو ارائه میده. تو طرح صلحی که این ارائه میده برای اوکراین، دونتسک و لوگانسک رو به رسمیت میشناسه که مال روسیان، کریمه رو به رسمیت میشناسه مال روسیان و میگه برای این اساس میشه بالاخره رفت به سمت صلح دیگه. یه صلحی باید بکنیم، الان وقتش باید صلح کنیم. که از اون موقع به بعد اون وقت ایلان ماسک خودش میشه جزء خائنینه، یعنی از نقطه نظر اوکراینیا میشه خائن، میشه خائن دیگه، قهرمان یه دفعه تبدیل میشه به خائن. قضیه اما به همین سطح نمیمونه، ادامه پیدا میکنه. چجوری ادامه پیدا میکنه؟ با حرکت ایلان ماسک برای چیه؟ برای خریدن توییتر. و ایلان ماسک میره و بالاخره بعد از چند دور بالا پایین و اینا موفق میشه و توییتر رو میخره. توییتر رو میخره و بعد از خریدن توییتر اتفاقی که تو توییتر صورت میگیره عجیب و غریبه. این تمام اون کسایی که سران به اصطلاح توییتر بودن و تو این مدت توییتر رو تبدیل کرده بودن به یه ابزار کارا و مؤثر در خدمت اون به اصطلاح جریان حزب دموکرات یا دوستت جهانی اگر بخوایم در نظر بگیریم، در خدمت حالا اون جریان گلوبالیست یا یونیورسالیست یا هر اسم می‌خوایم بهش بذاریم، این اونا رو همه رو برمی‌دارید اخراج میکنه. یعنی روشن اینا رو اخراج میکنه و سیاست نوین رو در پیش میگیره. از این بگذریم، شروع میکنن به اصطلاح به انتشار اسناد و مدارکی که چیه کاملا نشون میدن که توییتر چگونه در بندوبست با سران حزب دموکرات و نئو کنسرواتیفا و اینا چگونه به اصطلاح همه چیز رو داشته منیپولیت میکرده. یعنی از اسناد مربوط به هانتر بایدن بگیر که میدن بیرون و تا اسناد دیگه‌ای که بقیه گند و کثافت اونا رو که همینجوری ادامه داره. این چیز تو این قضیه آدم میبینه که یک سری مجموعی از ژورنالیست های مهم و مطرح تو آمریکا، مثلا فرض کنید گلن گرینوالد که فکر میکنم یکی از برنده های جایزه پولیتسر هم بوده و اینا تو این قضیه هستن، یه مشارکت داره. یا مد طیبی در واقع اصلا انتشار تمام این اسناد و مدارک رو مد طیبی به عهده میگیره و اینا آدم های سنگین وزنی هن توی مثلا ادبیات تو ژورنالیسم آمریکایی. سنگین وزن این معنا که نه اینکه نیویورک تایمز رو میگردونن یا مثلا واشنگتن پست رو میگردونن، ولی خودشون آدمای سنگین وزنی هستند. که مثلا خب گلن گرینوالد بنیانگذار اینترسپت بود، اونم با اگر اشتباه نکنم با بنیانگذار ای بی. خب یعنی ما یه همچین وضعیتی رو داریم، میبینیم به این نقطه داریم میرسیم. اوکی بسیار خب، همه اینا میشه به عنوان شواهدی حالا مطرح کرد که خب ایلان ماسک دیگه، ایلان ماسک این چیزا رو داره اینا. اما اجازه بدید به یک چیز دیگه هم اشاره کنیم و بعد بپردازیم به این که به اصطلاح خطوط مشترک رو ببینیم و ببینیم چیه. بعد از اینکه ترامپ برکنار میشه، خب شما میدونید که در آمریکا رئیس فد رو رئیس جمهور انتخاب میکنه، یعنی رئیس اون بانک مرکزی رو رئیس جمهور انتخاب میکنه. رئیس فد، رؤسای قبلی فد برنانکی بود و این خانم جنت یلن که الان وزیر اقتصاد و حرفاست، وزیر اقتصاد یا وزیر دارایی نمیدونم، اینا رؤسای فد بودن، بانک مرکزی. بعد از این که ترامپ میاد 6 ماه بعدش اون وقت ترامپ جریمی پاول رو میذاره به عنوان رئیس بانک مرکزی. با اومدن بایدن، خب این رئیس بانک مرکزی باید انتخاب، باید جدید میشد، دورش تموم شده بود، باید انتخاب میشد. 6 ماه تمام این انتخاب طول میکشه، یعنی با تعلل صورت میگیره، تا اینکه بالاخره بعد از 6 ماه ترامپ، بایدن جرومی پاول رو دوباره به عنوان رئیس فد میذاره سر جاش، یعنی ورش نمیداره. خود همین این که اینو بر نمیداره خودش یه شاخصیه، چون اگر دقت کنید، یعنی اگر برید و بررسی کنید اینا، میبینید که نیویورک تایمز، واشنگتن پست، نیوز ویک، نمیدونم سی ان ان، همه اینا مخالف جرومی پاول هم. یعنی باش توافق ندارن. سی تی بانک، اینا همه اینا مخالفین جرمی پاول هم. تو کمپین های شدیدی رو علیه شما تو روزنامه علیه جرمی پاول میبینید. بسیار خوب، جرمی پاول میاد و اگر نگاه بکنید توی مدت اخیر جز کارهایی که بسیار جرمی پاول میکنه اینه که چیه؟ نرخ بهره رو میبره بالا، نرخ بهره رو میبره بالا، به شدت میبره بالا. معنای این کار چی؟ این مهمه، اینو باید بفهمیم. چرا این نرخ بهره میبره بالا؟ برای که اینو بفهمیم اجازه بدید یه بکلش دیگه هم بزنیم. بایدن که میاد سر کار، رسماً سیاست پولی MMT یعنی انبساط بی‌نهایت پولی میشه سیاست دولت آمریکا. ما در مورد MMT مقالاتی رو تو سایت داریم، رفقا میتونن مطالعه کنن. یعنی این همون سازماندهی که ما گفتیم توی 4 سال دوره ترامپ اینا کردن. یعنی تو 4 سال دوره ترامپ این جریان به اصطلاح ترانس آتلانتی، گلوبالیست، یونیورسالیست، هر اسمی میخوایم بذاریم روش بذاریم، این جریان خودش رو سازماندهی کرده از نقطه نظر سیاسی، ایدئولوژی، یعنی سیاست اقتصادی، ایدئولوژیک و غیره، خودش رو سازماندهی کرده و آماده کرده برای یه دور جدیدی به اصطلاح از حضور تو عرصه جهانی. محورای این سازماندهی چیه؟ محورای این سازماندهی، محورای اصلیشون وقت اینه که توی کشورهای غربی این سیاست انبساطی پول باید بره جلو و با این سیاست انبساطی پول، یعنی همون MMT، با این سیاست انبساطی پول پروژه های عظیم اجتماعی مثلا فرض کنید تو آلمان بهش میگن گروند اینکامن، یعنی بیسیک اینکام، و تغییرش، یعنی شیفت تولید به سمت چیه؟ به سمت ایدئولوژی مثلا انرژی سبز و سالم و اینا باید صورت بگیره و اینطوری اون وقت مثلا یا تو عرصه اجتماعی هم اون قضایای مربوط به مثلا ماینوریتی ها یا اقلیت ها و غیره. یعنی اینا محورهای اصلی اون تجدید سازمانیه که این جریان جهانی روش متمرکز شده و خودش رو سازمان داده، که معروفه به این که چیه؟ خب به عنوان جریان داووس هم معروف میشه دیگه. بالاخره داووس این جایی بوده که اینا این تبادلات فکریشون رو اونجا با هم دیگه انجام میدادند و این خط به صورت چیزو انجام میدادن. با بایدن اون وقت میاد و اون طرح بیلد بک بتر رو مطرح میکنه. بیلد بک بتر که دقیقاً تریلیون ها دلار قرار بود بر همین اساس بره جلو. بیلد بک بتر شکست میخوره. دقت کنید، یعنی معلومه که مقاومت داره در مقابلش صورت میگیره. این بیلد بک بتر شکست میخوره. بعد از اینکه بیلد بک بتر شکست میخوره، تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به اینفلیشن ریداکشن اکت، یعنی قانون کاهش تورم، که این قانون کاهش تورم بخشی از اون تریلیون دلارایی که تو بیلد بک بتر قرار بود صرف بشه برای مثلا هزینه‌های اجتماعی اینا، بخشی از اونه. خب این میشه درست. بعد تا میرسیم به چی؟ میرسیم به همین افزایش نرخ بهره که الان صحبت کردیم که الان حدود 4.5% باید باشه، در حالی که تمام مدت دوران گلوبالیزاسیون رو وقتی شما نگاه بکنید بهره در حد صفره، تقریبا در حد صفره، چه در اروپا و چه در آمریکا، یعنی اون همون سیاست چیز. اجازه بدید من اینجا اون وقت بیام و یک چیزی رو، یه تیکه، یه مقداری از دستا بحثایی رو براتون مطرح بکنم که این بحثا رو جیمی دیمون رئیسه، یعنی بزرگترین بانکدار دنیا رئیس جی پی مورگان میاد مطرح میکنه. چرا؟ چون برای اینکه روشن بشیم که چه اتفاقاتی درون خود این بلوک داره میگذره، وحدت و تضادهای درون این خود بلوک این بشناسیم، بالاخره باید ما خطوط این جدالها رو بشناسیم. جیمی دیمون توی مدت اخیر چند تا بحث مطرح میکنه. اولا به صراحت شروع میکنه به دفاع از چی؟ به دفاع از به اصطلاح فد، بانک مرکزی. خب چون بانک مرکزی وقتی اون نرخ بهره رو افزایش میده، خب اروپا اصلا تحت فشار قرار میگیره. شما دقت کرده باشید تو دقیقاً تو همین دوره است، یعنی بعد از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکاست که یورو سقوط میکنه به زیر یه دلار. چرا؟ چون سرمایه ها همه به سمت چیز کشیده میشن. خب معنای این چیست؟ اجازه بدید من قطعاتی از صحبت های این جیمی دیمون رو براتون بخونم، برای اینکه حقیقتا ابعاد واقع با این روشن میشه. ایشون توی ماه ژوئن یه سخنرانی میکنه توی یه کنفرانسی و بعد تو ماه دسامبر تکرار میکنه، توی ماه‌های اخیر به کرات اینو تکرار کرده. و جیمی دیمون اون وقت کسی نیست که شما بگید که خب این حرفایی که میزنه مهم نیست. نه مهمه، خیلی مهمه، میگم چون رئیس بزرگترین بانکدار دنیاست در واقع. میگه که شما، ما در تمام بحثش اینه، توی ژوئن مطرح میکنه، میگه اصلا آماده بشید برای یه هاریکن، یعنی اون چیزی که این چیزی که داره میاد به سراغ ما داره میاد طوفان نیست، هاریکنه، یعنی خیلی ویرانگرتر از این حرف هست. میگه که ما چیزهایی رو میبینیم که، میگه اولین چیز اینه، ما یک رشدی داشتیم تو این کشور ما که این از طریق استیمولیشن، یعنی به اصطلاح تزریق یا تقویت مالی و پولی صورت گرفته بود. میگه این نرمال نیست، این یه بازسازی نرمال نیست. بسیار خوب، میگه با این چیز، با این به اصطلاح سیاست فیسکال مالی که ما داشتیم، اوکی، جیب مصرف کننده ها برای هزینه کردن پر شد. بعد هزینه کردن به یه سطح بسیار بالایی رسید. بعد اما میگه این باعث شد چیه؟ باعث شد که تمام دادهای اقتصادی مثلا مسخ بشه. ما این یه تورمی داریم و بعد باعث شده که چیه؟ این مثلا سیاست فیسکال و این پولی که دست مردم مثلا مصرف کننده داشته شده، اینه که باعث شده که از سمت مصرف کالا بره به سمت خدمات و بعد از به طرق مختلف مثلا چیه؟ میگه این اتفاق افتاده. اما به نظر میشه که جاب خیلی زیاد شده، دستمزدها افزایش پیدا کرده، بعد مصرف کننده هم دارن خرج میکنن. البته نه، خودش میگه این رو، البته نه، مردم مثلا کم درآمد، خب اونا نه، اونا مثل سابق نمیتونن این کارو بکنن، اما هر کسی دیگه ای داره این کارو میکنه. خب میگه به نظر میشه که اینا تو 2 تریلیون دلار دیگه پس انداز دارند. خب این 2 تریلیون دلار دیگه هم پس انداز دارن و میخوان هزینه کنن و میگه من اینو هیچ دوست ندارم اصلا. حالا ادامه میده و میگه که فد، یعنی بانک مرکزی، باید با این وضعیت مقابله کنه. یعنی این که میبایستی نرخ بهره رو افزایش بده و سیاست انقباضی QT رو در پیش بگیره، نه QE، یعنی سیاست انبساطی رو. بعد میگه الان دیگه وقت
کیوته میگه ما هیچ وقت یک سیاست انبساطی به این به حد این چند سال گذشته نداشتیم، به همین دلیل ما هیچ وقت هم سیاست انقباضی مثل الان نخواهیم داشت، چون فد واقعا داره رادیکال این سیاست انقباضی رو میبره جلو. میگه بنابراین این چیزیه که اتفاقی که داره میفته، شما چیزی دارید میبینید که باید بنویسید تو کتابای تاریخی برای 50 سال این رو بنویسید. بعد میگه کیوی چی بود؟ اون سیاست انبساطی چی بود؟ میگه سیاست انبساطی یه چیزایش کار کرد یه چیزایش کار نکرد. من فکر میکنم بسیاری از بخشای اون سیاست انبساطی بکفایر کرد، یعنی پس زد، یعنی لگد برگشت زد. میگه این مثلا نرخ بهره‌های منفی یک اشتباه بزرگ بود، به دلایل زیاد یه اشتباه بزرگ بود، من بسیار نگرانش هستم. بنابراین بایست شما نرخ بهره‌ها رو ببری بالا و اینا این کار رو میکنن. بعد انتخاب دیگه ای میگه ندارن، برای اینکه پول فراوانی در سیستم هست، این پولا باید جمع بشه. این اسپیکولیشن، این مثلا سوداگری میبایست قطع بشه و با قطعش اون وقت قیمت خونه ها رو بیاره پایین، قیمت خونه ها و چیزهای دیگر رو بیاره پایین. و یه همچین چیزی رو، همچین کیوتهی رو، یعنی همچین سیاست انقباضی رو ما هیچ وقت از توش رد نشدیم و الان باید رد بشیم ازش. میگه برگردید به، اگر به برگردید به 2010 وقتی نگاه بکنیم، توضیح میده اون وقت، میگه اگه برگردیم به 2010 نگاه بکنیم، یه بیشترین خریداران خزانه کیا بودن؟ بانکای مرکزی بودن، معاملگران ارز خارجی بودن، بانکایی بودن که چیه؟ بانکایی بودن که میخواستن به اصطلاح چیه؟ میخواستن اون حجم دارایی خودشون افزایش بدن به خاطر قوانینی که اون دوره گذاشتن، توی دوره اوباما گذاشتن، گفتن که بله هر بانکی میبایست اینقدر دارایی داشته باشه که چیه؟ که بتونه وام بده. اون حرفا و اینا بودن، یعنی اون پولایی که مثلا چاپ شد، وارد سیستم شد و وارد مثلا سیستم شد، اینا میگه اینا بودن. میگه همه این چیزا دیگه نمیتونه الان اتفاق بیفته، درست؟ خب ادامه بدیم اینو، برای اینکه این باز بحثی که میکنه بسیار مهمه. یعنی این دوتا چیز، یعنی در مورد کیوتی و کیوی اینا حرف میزنه، و سومین چیز میگه اوکراینه، اوکراین. بعد میگه شما هیچ جنگی توی به اصطلاح کشور، جنگ زمینی تو اروپا از سال 1945 به این سو نداشتید. و میگه که مسئله اینه که پیچیدگی بحران اوکراین اینه که ما نمیدونیم خروجی اون چه خواهد بود. که من همیشه این لیست رو میارم جلو و میگه شما معمولا به اصطلاح خروجی رو پیش بینی میکنید، اما شما نمیتونستید خروجی ویتنامو پیش بینی کنید، کره رو پیش بینی کنید، افغانستان رو پیش بینی کنید، عراق رو پیش بینی کنید، یا بقیه جدال ها رو. همش غلط از آب در اومد. Wars go bad. دقت کنید این عبارت رو. Wars go bad. جنگ ها میگه بد میشن، نتیجه بدی میدن. They have unintended consequences. میگه اینا نتایج عواقب غیر به اصطلاح پیش بینی شده ای دارن، یعنی چیزی که ما نمیخواستیم ولی این اتفاق میفته. بعد میگه این روی بازارهای جهانی، رو بازارهای کالا، کامودیتی مارکت، گندم، نفت، گاز و همه این چیزها تاثیر خواهد گذاشت. میگه همه اینا ادامه خواهد داشت، ادامه خواهد داشت. میگه ما اقدامات مناسبی برای اینکه بتونیم اروپا رو در مقابل این اتفاقاتی که داره میفته حفظ کنیم در کوتاه مدت نمیتونیم در دست خودمون در دست بگیریم. بعد میگه شما رو هم همینطور، یعنی ما نمیتونیم همچی کار رو بکنیم. میگه این قضایی برای 5 سال آینده ادامه خواهد داشت، که این به این معناست که خب قیمت ها بالا خواهند رفت، ما به اندازه کافی مثلا سرمایه گذاری نمی کنیم که نفت به اندازه کافی داشته باشیم. بعد میگه بسیار خوب، ما به همه کسایی که این کلایمت چینج رو دوست دارن و این بحثای کلایمت چینج رو اینا رو میکنن،
خب میگه من به اونا میگم که اگر قیمت نفت به 175 دلار یا 150 دلار برسه که من فکر میکنم میرسد، این اتفاق میفتد، البته نه در کوتاه مدت ولی در ادامه این مثلا اتفاق میفتد، میگه بعد این گاز و کربونی که این صدور گاز اخراج گاز کربونی که اینا صدور گاز کربونی پایین نمیره، که همه پیش بینی میکنن میگه این وقتی برسه بالا پایین میشه. چون دقت کنید دقیقاً این بحثیه که طرفدارای به اصطلاح همین کلایمت چنج و اینا، همین گلوبالیستای یا یونیورسالیستای این جریان به اصطلاح ائتلاف نیوکان و اینترونشنیستای حزب دموکرات اینا میگن و اروپایی ها اینا میگن، میگن آقا قیمت نفت بره بالا چیزه. وقتی نورد استریم رو زدن بلینکن اومد گفت این فرصت خوبیه مناسبیه ما برای اینکه بریم به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و این حرفا و از این نفت و اینا دور بشیم. این میگه که دیمون میگه که نه خیر اینطوری نیست، برای اینکه همه سوخت میخوان. میگه اینطوری نیست که جماعت میرن چیه نفت کمتر و گاز کمتری میخرن، خب بسیار خوب پس خوب میشه اینا. میگه بله، ولی کشورهایی که فقیرترن، کشورهای فقیر همه میرن چیه نفت و گاز میخوان برای اینکه مردم خوشون غذا بدن، حرارتشون تامین کنن اینا. اینا میرن زغال میخرن اون وقت، بلکه اون ارزونه، بنابراین این اصلا میره بالا. بنابراین میگه این سه تا چیزاییه که بایستی به اصطلاح من فکر میکنم روش کار کنیم. خب ببینید دقت کنید، این رو وقت توی چیز توی مصاحبه با CBS نیوز که من این لینکش هم میذارم به طور مفصلتر این رو توضیح هم میده. اونجا اون وقت این توضیح رو میده، میگه که چیه؟ میگه که ما رکود خواهیم داشت. خب میگه اگه این رکود بیفته ما نمیدونیم این رکود سنگین خواهد بود یا بزرگ خواهد بود، چون یکی از دقیقاً یکی از نقاط اختلافی که در واقع حمله ای که میکنن به فد، به بانک مرکزی برای افزایش به اصطلاح بهره، یکی از گرهگاه‌های این حمله اینه که آقا میگن این باعث رکود میشه، چون اون میگه من میخوام تورم بیارم پایین، بانک مرکزی من تورم میخوام بیارم پایین، و اینا حمله میکنن میگن این باعث رکود میشه. این جواب میده میگه اوکی ما اینو خواهیم داشت، وی ار گوینگ تو بی فاین، مشکلی نیست که چیز خواهیم داشت، اما اجازه بدید ببین آی فیل بد تریبل فور پیپل هو لوز جابز، میگه من احساس بدی دارم برای مردمی که چیه شغلشون از دست میدن. یعنی که اتفاق میفته، اما وی ار گوینگ تو بی فاین، یعنی اشکالی نداره از این اتفاق بیفته. درست ما میخوایم این رو خیلی کوتاه مدت داشته باشیم، یعنی این رکود رو که فکر نمی کنم اینایی که دارم میگن ما به نقطه عطف رسیدیم، چون طرف مقابل داره میگه که آقا این تورم کوتاه مدته و بعد ما به نقطه عطف رسیدیم و میریم جلو، این تورم مثلا پوتین ساخته این تورم رو و غیر اون حرفا. نه میگه این نیست. بعد گم این ترنینگ پوینت برمیگرده به ژئوپلیتیک، برمیگرده به اوکراین، نفت، روسیه، جنگ، بعد مهاجرت، غذا، امنیت ملی، تجارت با چین، بعد و غیره و غیره. ببینید یعنی چی؟ خب شما ممکنه فکر کنید خب بالاخره این یه آدمی اومده این حرفا رو زده دیگه. برگردیم حالا این دوتا رو بذاریم کنار هم دیگه و خطوط پارالل اینا رو ما ببینیم چیه. پارالل اینا رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم هم ایلان ماسک و هم دیمون و اینا، میگم آدم های کوچولویی نیستن که، اینا جزو گردانندگان به صنعت و فایننس آمریکان، جزو گردانندگان مهمشون هم هستن. هر دوشون رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که یه سیاست، یعنی تو عرصه‌های معینی دارن حرفی رو میزنن که این حرف اصلا خلاف اون چیزیه که توی رسانه‌های مثل نیویورک تایمز و مثل واشنگتن پست و اینا داره میاد بیرون. یعنی چی؟ یعنی که در رابطه با جنگ هر دوشون یه موضع متفاوتی رو دارن، بحثشون سر این نیست که این جنگ باید بره و به سمت پیروز شدن بر روسیه و این حرفا دیگه نیست. در مورد اون سیاست مربوط به اصلاح انبساط پولی هم کاملا موضع متمایزی رو دارن میگیرن، به خصوص دایمون که اصلا متمایزه. این سیاست
پولی که این بسیار مهم هم هست. یعنی چی؟ یعنی این که در رابطه با اروپا، چون حقیقتاً خودشون این تو بحثاشون شما نگاه کنید اینو میگن یا این نرخ بهره میره بالا، وقتی نرخ بهره بره بالا شما دیگه دلار رو نمیتونی همینجوری بگیری وام بگیری و دست خودت نگهداری. این دلاری که شما میگیری و دولت‌های خارجی، کشورهای خارجی همه اینا میگیرن و نگه میدارن، خب نرخ بهره صفر دیگه، دنیا نیم درصد دیگه، چیزی نیست که، اینو نگه میدارن و باش دراز مدت کار میکنن. اینا این دلار رو اگر نرخ بهره بره بالا این باید براش برگردونه، بنابراین این دلار باید برگرده به سمت آمریکا. یعنی چی؟ یعنی که بانک مرکزی میخواد حجم نقدینگی رو از بازار خارج کنه، یه بخشی از نقدینگی رو بذاریم کنار هم دیگه، یه بخشی از نقدینگی باید خارج بشه و دوری از رکود رو میگن اوکیه، هیچ مسئله نیست، باید بریم وارد رکود برای اینکه بتونه خودشو بازسازی کنه. خب اینا محورهای همون چیزی که ما داریم دائم داریم میگیم که واژن این نظام باعث با نابودی یه بخشی از به اصطلاح چیز خودش میره جلو دیگه، ظرفیت تولیدی خودش میره جلو دیگه. وقتی شما به Inflation Reduction Act نگاه میکنید، یعنی به اون قانون به اصطلاح کاهش تورم نگاه میکنید، میبینید که علارغم این به اصطلاح وضعیتی که جریان بایدن و اینا دموکرات ها و اینا دارن، میبینید که تو اون Inflation Reduction Act هم دقیقا مؤلف های همین رو شما میبینید، به خصوص بخش هایی از اون Inflation Reduction Act که باعث شده که الان حتی متحدین نزدیک آمریکا در اروپا، حتی اونها هم به مقابله با این بلند شد و وارد احساس خطر کردن حسیز شدیدن. کجا؟ بخشی از این Inflation Reduction Act یه سرمایه گذاری 380 میلیارد دلاری رو برای 10 سال در نظر میگیره برای صنایع اتومبیل. این صنایع اتومبیل که قرار سوبسید داده بشه بهش و این سوبسیدها مثلا برای چیه؟ برای اتومبیل هایی که از انرژی های تجدیدپذیر استفاده میکنن، این خط همون خط ظاهرن، اما یه جایی اون وقت با اون خطی که ظاهرن هست بوده، یعنی اون خط گلوبالیزاسیون و غیر اون حرفا، یه جایی اون وقت یه تمایز پایه‌ای داره و اونجا این امتیازی که اینا ناچار شدن بدن کجاست؟ این سوبسید اون وقت برخلاف اون تمام تعهداتی که اینا تا حالا داشتن در مورد بازار جهانی اینا، این تعلق میگیرد به تولید کنندگانی که قطعاتشون رو در آمریکا تولید میکنن، یعنی تو آمریکا هستن، نه تولید کننده ای که داره از خارج تولید میکنه و وارد چیز میکنه. یعنی به روشنی حساب کردن، دیدن که آقا با این سوبسیدی که این داره به اصطلاح از این زاویه داره میده برای یه ماشین 50000 دلاری، این میشه معادل 7500 دلار و معادل 7500 دلار مثل این میمونه که شما یه دونه الکتریک کار چینی یا آلمانی رو که وارد بازار آمریکا داره میشه با 15% تعرفه گمرکی شما این رو چیز کرده باشی، تعرفه گمرکی براش گذاشته باشی، بدونی که چیه؟ بدونی که رسما بگی من تعرفه گمرکی میذارم، ولی معادل 15% تعرفه گمرکی برای بازار اروپا، برای صنایع اتومبیل اروپا. و صنایع اتومبیل هم خوش شما میدونید برای آلمان و اینا حیاتی است، به خصوص برای آلمان حیاتی است. حالا فرانسه که صنایع اتومبیلش به هیچ وجه اصلا محلی از اعتبار نداره، از اعراب نداره توی آمریکای شمالی، ولی برای آلمان این حیاتیه. نتیجتاً شما میبینید که در اتحادیه اروپا اون وقت بحث این داره میشه که چیه؟ ما برای واردات اتومبیل 10% تعرفه آمریکی ما داریم میخوایم بذاریم، که حالا قراره، یعنی کار به جای رسیده که آمریکایی ترین آدما سیاستمدارا مثل هابک وزیر اقتصاد آلمان حتی اونها اعتراض میکنن و میگن نمیشه اینطوری نمیشه رفت جلو. خب بنابراین ما میبینیم که تحولاتی که داره اینجا داره صورت میگیره، توی این عرصه داره صورت میگیره، میگم به خصوص توی آمریکا شما اینو بهتر میتونید ببینید، برای اینکه تو اروپا اینا اون به اصطلاح وحدت رو، یعنی اون هژمونی این جریان خیلی قوی تر بوده و خود این جریان اون وقت چیه؟ با یه شدت به اصطلاح کمتری داره یواش یواش بروز میکنه. چجوری بروز میکنه؟ یعنی ما در اروپا دقیقا همین چیز رو میبینیم، همین جهتگیری عمومی رو داریم میبینیم و اینا رفتن به این سمت دیگه.
رفتن به این سمت که با روسیه این پکیج های تحریمی رو هی پشت سرم گذاشتن و غیر اونا. اما همزمان با این پکیج های تحریمی که گذاشتن بر علیه روسیه و این حرفا و بر علیه چین هم شروع کردن در اروپا خیلی گندگویی کردن که ما چین رو هم فلان میکنیم پما میکنیم اینا، وسط این هیرویه شما ببینید که یه دفعه میبینید مثلا چند وقت پیش بود، چند ماه پیش بود که صدر اعظم آلمان شولز بلند میشه میره چین با یه هیئت بزرگ اقتصادی، میره چین با هیئت بزرگ اقتصادی. روشنی برای چی داره میده دیگه، چین بزرگترین شریک تجاری آلمانه و شاید هم دوم باشه نمیدونم، یکی یا اول یا دوم برسه فکر میکنم بزرگترینه، بزرگترین شریک تجاری آلمانه و آلمان نمیخواد که این رو علارغم همه کمپینایی که داره میذاره توی نمیدونم سکواد و نمیدونم اینا داره شرکت میکنه، آکوس چی بود اون چیز چارتایی که تو را قرار بود چین رو محاصر کنن، علارغم که تو طرحهای اونا شرکت میکنه و این حرفا، نمیخواد این بازار رو از دست بده، چون از دست دادن این بازار همراه با از دست دادن انرژی ارزان روسیه و بازار روسیه برای سرمایه داری آلمان وقتی مسافرت میکنه صدر اعظم آلمان به چین، وزیر امور خارجی آلمان بربوک خب این جریان اون وقت چیه؟ میاد رسما و صراحتا انتقاد میکنه ازش، یعنی وزیر امور خارجی از صدر اعظم خودش انتقاد میکنه که این قضیه حقوق بشر اینا پس چی میشه، این چرا رفته چین و این حرفا. یعنی اینجا شما در آلمان در اروپا هم شما این جدال رو داریم ببینید، منطقه میگم این جدال توی حدی که نه مثل آمریکا که خیلی صریح‌تر و روشن‌تر داره اینا خودش میزنه بیرون، و تو آمریکا شما کلی آدم ها رو میبینید تو همین حد تا حد به اصطلاح بالاترین سطوح مالی و رسانه و اینا داریم میبینید که میستن و بحث متفاوتی رو مطرح میکنن. تو اروپا هنوز اینجوری نیست، لااقل تو اروپای قاره هنوز اینجوری نیست، یعنی آلمان و اینا اینجوری نیست. تو خب ادامه جنگ اوکراین، ادامه جنگ اوکراین رو میبینیم ما میده به چین و اون چشمنداز با چین رو هم قراره ادامه بدن و اینا. برمیگردیم به سفر، میرسیم به آخرین حوادثی که هست. دفعه قبل ما تو اشاره کردیم که تو هفته های اخیر هم شولز و هم ماکرون اشاره میکنن به این که چیه. شولز میگه که ما بالاخره باید روابطمون رو با روسیه یه زمانی برقرار کنیم دوباره، و ماکرون میگه که در سیستم امنیتی اروپای آینده حتما باید روسیه حضور داشته باشه. حتی اینا خب اوکی، متعاقبشون وقت اون مکالمه تلفنی بین چین و شی جین پینگ و الان آره درسته، مکالمه تلفنی بعد از چیز بود، بعد از به اصطلاح سفر مدودوف بود، تصور من الان اینه نمیدونم برصورت این مکالمه و اون سفر صورت میگیره، یعنی که و دقیقاً اون وقت تو همین مقطعی که چیه دقیقاً تو همین مقطعی که ما این صحبت هم از سوی روسیه میشنویم که ما حاضریم با طرفهای مختلف مذاکره بکنیم، هیچ مشکلی ما نداریم برای مذاکره کردن، یعنی شما میبینید که یه محوری داره شکل میگیره انگار که چین و روسیه و آلمان، یعنی یه مثلث اینجوری داره، یه تبادلایی داره صورت میگیره بین چین و روسیه و آلمان که پشت پرده چه به اصطلاح توافقاتی در حال وقوع این حرفا ما نمیدونیم، چون مدودوف بالاخره حاویه پیام پوتین بوده که این پیامش اینقدر مهم بوده که چیه خواسته به اصطلاح حضوری بره به شی جین پینگ برسونه. هفته بعدش یعنی همه این اتفاقات داره مصادفه با چی؟ مصادفه با تقریبا مصادفه با اون مصاحبه‌ای که این اکونومیست انجام داد. هفته بعدش بلینکن با وزیر امور خارجه چین تماس میگیره. این اجازه بدید یه چند کلمه از این رو هم من براتون بخونم برای اینکه این تکون دهنده است. بعد از اینکه این بلینکن تماس میگیره که معلومه نگران شدن که این چه اتفاقی داره میفته تو اونجا. بعد از اینکه بلینکن با چین با وانگ وی فکر میکنم باشه اسمش تماس میگیره و وزیر امور خارجه چین
وزیر امور خارجه چین استیتمنتی میده بیرون، یعنی وزارت امور خارجه چین استیتمنتی بیرون میده که این استیتمنت اصلا سیلی در گوش آمریکاست. میگه باید اشاره کنیم، میگه ما بله ایشون ما مکالمه تلفنی داشتیم و با اشاره کنیم که میگه آمریکا نبایستی اول بیا توی دیالوگ شرکت کنه و بعد ماهار هم بخواد بکنه همزمان. میگه این نه اینکه چیه، نه اینکه بیاد از کوپراسیون حرف بزنه و بعد همزمان خنجر به پشت چین بزنه. ببینید این توی استیتمنت داره میاد، استیتمنت دیپلماسی دیگه کجا بود اصلا؟ اونم چینی ها که چیه؟ چینی هایی که اصلا به شدت دیسکریت هستن توی این زمین ها. میگه این رقابت معقول نیست، این یه سرکوبگری ایراسیونال غیر عقلانیه. میگه این باعث این نمیشه اختلافات رو چیه، اختلافات رو ما بتونیم به طور مناسبی حلش بکنیم، بلکه باعث تشدید جدال ها خواهد شد. در واقع امر این همان پراکسیس قدیمی یونیلاترال مثلا اذیت و آزار و ایزاست. وزیر امور خارجه چین در مورد سیاست آمریکا میگه، میگه در مورد چین این در گذشته کار نکرده، در آینده هم کار نخواهد کرد. چین که اینجا اشاره داره به چی؟ اشاره داره به قضیه اوکراین و بعدش. چین میگه از سوورنیتی خودش دفاع خواهد کرد، امنیت خودش دفاع خواهد کرد و منافع خودش برای توسعه دفاع خواهد کرد و آمریکا بایستی اینو چیز کنه. وقت در رابطه صلح هم میگه، میگه ما چین ما همیشه خواهان صلح بودیم، که این کاملا چیه؟ حل صلح‌آمیز مسئله بودیم که کاملا به قضیه اوکراین مربوط میشه. یعنی خب همزمان با این اون وقت اون مصاحبه اصلا اکونومیست در میاد که با جنرال سیرسکی و جنرال زالوژنی و زلنسکی. خب بعد از اونی که چیه؟ بعد از اونی که زلنسکی میره آمریکا، این سفر غیر مترقبه زلنسکی برای آمریکا، خب ما دفعه قبل هم یه اشاره‌ای داشتیم اینجا، الان من فقط یه نکته دیگه رو باید باش اضافه کنم که مهمه، این خیلی مهمه، برای اینکه این رو توی روزنامه چیز نوشته، روزنامه به اصطلاح روزنامه نه خبرگزاری ریا نوستی نوشته که این بسیار بسیار مهمه. این چون ریا نوستی در واقع بزرگترین خبرگزاری چینه، بزرگترین بزرگترین رسانه روسی است. اون تبیین کاملا متفاوتی میده از مسئله و تبیینی که نمیشه اینو جدی نگرفت، چون که وقایع دیگه هم داره اتفاق میفته. خب تبیینی که این از این مسئله میده چیه؟ اینه، این میگه اصلا اقدام انگلیس علیه منافع آمریکا. میگه مصاحبه‌ای که به اصطلاح این با زلنسکی و زالوژنی و سیرسکی کرده علیه منافع آمریکاست. یعنی انگلیس داره میخواد در اینجا داره تلاش میکنه که آمریکا رو دنبال خودش بکشونه. چرا؟ چون اگه دقت کرده باشی تو بحث قبلی ما بحث اون گلوبال انگلند رو داشتیم که میخوان با اون چیز اهرم فشار در واقع پرووکاسیون خب فضا رو اینا نظامی بکنن و اروپا رو دنبال خودش بکشونن. اما مسئله اینه که میگه اینا میخوان آمریکا رو دنبال خودشون بکشونن، هم اروپا و آمریکا رو. چرا؟ بحثش اینه که میگه این تو این به اصطلاح چیز، تو این به اصطلاح مصاحبه‌ای که اینا میکنن، میگه در حقیقت آماده سازی زمینه است برای اینکه چیه؟ برای اینکه زالوژنی ریاست دولت رو در اوکراین به زالوژنی واگذار بکنن و سیرسکی رو بکنن فرمانده کل ارتش، یعنی فرمانده نیروی زمینی کنونی بشه فرمانده کل ارتش و زالوژنی بشه به اصطلاح فرمانده کل رئیس دولت. میگه برای اینکه برای بسیج نیرو و برای جنگ با روسیه دیگه زلنسکی کارش تموم شده است،
دیگه اون این 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 اون خاصیت رو نداره. یه کسی رو میخواد که جدی باشه و در نقش فرمانده بتونه این بسیج رو ببره جلو. تحلیل چیزه. برای چی؟ برای اینکه میگه این اینجا، یعنی انگلستان اینجا در غرب، در شرق اروپا با اوکراین و لهستان و مولداوی و رومانی میخواد یک حوزه ای رو برای خودش ایجاد کنه که این حوزه اون وقت به عنوان نقطه اتکای به اصطلاح قدرت دیپلماتیک انگلستان بشه برای جدال‌های آینده. سفر زلنسکی به آمریکا رو ریانوستی از این زاویه توصیف میکنه که میگه اون برای نگه داشتن این زلنسکیه. نگه داشتن این زلنسکی یعنی در مقابل این تلاش چیست؟ چرا؟ چه چیزی؟ چه شواهدی اون وقت این رو تایید میکنه؟ ظاهراً در مورد مسئله، ببینید پیچیدگی قضایه رو ببینید، ظاهراً در مورد مسئله ایرلند، یعنی اون جدالی که بین اتحادیه اروپا و انگلیس هست در مورد مسئله ایرلند، چون اون جدال هم به این نقطه اوجش رسیده، چون برای یه توضیح کوتاه بدم، چون ایرلند در واقع یک کشور مستقل هست که اون جزء اتحادیه اروپا است و یه بخش ایرلند شمالی داره که این هنوز تحت سلطه به اصطلاح انگلستانه و این بخش به اصطلاح تحت سلطه انگلستان ایرلند شمالی در واقع با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا این هم خارج شده. خب و بین دو ایرلند مثلا گسترش تبادل تجاری و این حرفا رو میخواد چیکار بکنن؟ بین دو ایرلند یا باید قطعش بکنن یا باید نگرش دارن. این موضوع اون وقت جدال بین اروپا و انگلستانه، موضوع جدال سنگینیه که چون اگر قرار باشه باز بکنن، یعنی اگه قرار باشه ایرلند رو با ایرلند جنوبی، یعنی خود ایرلند شمالی ایرلند رو با ایرلند شمالی اگه بخوان این مرز باز باشه و تجارت بدون گمرک و اینا صورت بگیره، در واقع اتحادیه اروپا با انگلیسی که از برکسیت خارج، از اتحادیه اروپا خارج شده با برکسیت، مرز نداره دیگه. در واقع اینه دیگه، معنیش این میشه دیگه. در اصل این موضوع جداله، موضوع به شدت چیزه. و تو این رابطه اون وقت لیستراس که میاد سر کار، لیستراس قانون جدید رو میاره که بر اساس این قانون جدید توافقاتش رو با اتحادیه اروپا به هم میزنه. این قانونی که لیستراس میده، بعد اون توافقات رو به هم میزنه، یا قانون جدید میاره و این باعث میشه مثلا این اختلافات اوج بگیره دوباره. همه اینا به جای خودش، چرا حالا برمیگردیم به دوباره به انگلیسی چیز؟ مسئله اساسی اینه که جو بایدن احتمال لغو سفر خودش رو به انگلستان فراهم تحت میکنه، همزمان با همین تحولات مربوط به انتشار مصاحبه زلنسکی، یعنی و زالوژنی اینا، و سفر زلنسکی به آمریکا. یعنی ما اینجا داریم میبینیم که چیه؟ هیچ صحبتی از این که اینجا یه جبهه متحدی هست، صحبتی از این نمیتونه در میان باشه. این اتحاد اون وقت، بذارید یه چیز دیگه هم که اینجا اون وقت معنی اون اظهارات جو بایدن تو کنفرانس مطبوعاتیش با زلنسکی بیشتر روشن میشه که میگه آقا من تمام با صدها ساعت با سران به اصطلاح کشورهای مختلف حرف زدم، میگه آقا اروپایی‌ها جنگ نمیخوان، ما نمیتونیم دیگه جلوتر بریم. این کاملا روشن میشه که ماجرا چیست. یعنی برگردیم خلاصش بکنیم اینجا یه جنگی در جریان در درون خود این به اصطلاح بلوک، یه جنگی در جریان درون خود این بلوک. خطوط این جنگ اون وقت فراکشوریه، یعنی شما فراکسیونایی رو میبینید بخشن کشوری بخشن فراکشوری در خود غرب، که این فراکسیون ها یه بخششون در آلمان مثلا فرق کنید، در آلمان شما اون بخش که در واقع الان از نظر هژمونیک سبزا دارن این رو رهبری میکنن، بخشی رو میبینید که خواهان ورود به وضعیت جنگی است با روسیه و رفتن جلو تا ته خطه. بر همین اساس هم بود که اخیرا ما حتی جز از جلسه قبل هم اشاره کردیم که دکترین جدید به اصطلاح ارتش آلمان اومد بیرون که به اصطلاح اون آماده شدن برای نبرد با روسیه است، یعنی تبدیل کردن به اصطلاح ارتش آلمان از ارتشی که عملیات‌های کماندویی و کوچک و این حرفا انجام میده به ارتشی که چیه، ارتشی که از لشکرهای بزرگ برخوردار باشه و بتونه قادر باشه به عملیات جنگی بزرگ. بر اساس همین چیزم بود. خب یعنی از یه جهت ما این جریان رو داریم میبینیم و از یه جهت دیگه ما جریان رو داریم میبینیم که داره سعی میکنه به طور کنترل شده قضیه رو به یه جایی برسونه که چیه کار به اون ته خط نرسه. چون برای همه اینا روشنه که اگر لااقل برای این لااقل این برای این بخش از اروپایی‌ها روشنه که اینا از نقطه نظر نظامی آمادگی لازم رو برای تقابل با روسیه که الان به اصطلاح تو این وضع تو این نبرد تو این جنگ قرار گرفته الان ندارن. یعنی ارتش آلمان ما بارها گفتیم که دو هفته بیشتر مهمات ندارن، انگلیس به همین ترتیب و غیره هم به همین ترتیب. یعنی این جدال هست برای اینا میدونن که همچی وضعیتیه. با همه این احوالات خب این جدال ادامه داره. خب الان برگردیم به چیز نگاه بکنیم، بگیم پرسپکتیوهای این قضیه چه خواهد بود. یعنی تا جایی که به صفبندی ها برمیگرده فکر میکنم دیگه تا همینجا یه مقدار این صفبندی ها لااقل روشن‌تر شده باشه. پرسپکتیوهای قضیه چه خواهد بود، چشم‌اندازات چه خواهد بود، به کجا خواهد رفت. ببینید تو همین فاصله این چند هفته اخیر اتفاقات دیگه هم افتاده که اون اتفاقات نشون میده این پرسپکتیوا کجاست. از نقطه نظر چیز که از نقطه نظر به اصطلاح اهداف این جنگ که ما از اولم گفتیم برای روسیه قضیه اینجوریه، برای قضیه مرگ و زندگیه و به این معنا اون وقت برای غرب هم همینه، برای غرب و برای ناتو اینا که همینه، برای آرایش کنونی غربی همین است ماجرا، چیز دیگری نیست. اینو بارها دبیر کل ناتو هم گفته تا اون شکست بخوره و کار ما تمومه. و جریانات جنگ طلبتر داخل اروپا مثلا اورسولا فاندرلاین مرتب دارن میگن که ما باید پیروزی نظامی به دست بیاریم در مقابل روسیه و این حرفا. این البته بگم این رو اصلا اینطوری نیست که ما اون چیزی رو که فاندرلاین میگه به عنوان خط واحد به اصطلاح اروپایی‌ها در برابر روسیه در نظر بگیریم. اشاره کردیم که قضایا رو باید یه خورده متفاوت‌تر دید. خب اگر این هست، اگر این چیزه، اقداماتی که هم تو همین هفته‌های اخیر صورت گرفته، در هفته‌های اخیر روسیه تصمیم میگیره 695 هزار نفر به ارتش خودش اضافه بکنه، یعنی ارتش خودش رو برسونه به 1.5 میلیون نفر. این 1.5 میلیون نفر، من این سری از پوینت‌هاشون رو براتون میخونم که این پوینت‌ها اصلا تکون دهنده است. دو مثلا دو لشکر جدید پیاده قراره در خرسون و زاپوروژیه اضافه بشه. 7 تا به اصطلاح تیپ زرهی توی که الان هستن، 7 تا تیپ زرهی رو اینا قراره به 7 تا لشکر زرهی در غرب، مرکز و شرق تبدیل بکنن، یعنی حوزه‌های و البته شمال هم هست. اینا حوزه‌های نظامی، تقسیم بندی‌های نظامی چیزه. 2 تا هوانیروز، لشکر هوانیروز، 2 لشکر هوانیروز بعد اینا قراره اضافه بشه. بعد لشکر هوایی و 1 لشکر زمینی، نه یه تیپ زمینی با 80 تا 100 تا به اصطلاح هلیکوپتر در هر کدوم از به اصطلاح مناطق. بعد عرضم به حضورتون که 3 تا ایر دیویژن کماندز، خب یعنی 3 تا اضافه کردن 3 تا به اصطلاح فرماندهی جدید لشکری هوایی. بعد 8 تا اسکادران بمب‌افکن. بعد 1 اسکادران جنگنده و 6 تا تیپ به اصطلاح چیه، تیپ هوایی، 5 تا لشکر تو ایجاد 5 لشکر توپخانه، بعد توپخانه سنگین و غیره. پنج تام چیه؟ به اصطلاح لشکر، نه پنج تا تیپ تفنگداران دریایی. خب اینا اقداماتیه که روسیه در تصویب هم کرده و شروع کرده حرکت رو به سمتش. ناظران غربی هم دارن میگن این سرعتی که ما توی سازماندهی این همین مدت اخیر توی سازماندهی این بسیج 300 هزار نفر دیدیم، با این سرعتی که اینا دارن، اینا به سرعت، یعنی با سرعت خیلی زیادتری قادر خواهند بود این رو سازمان بدن تا ناتو بخواد یه همچین ارتشی رو در مقابل این سازمان بده. چون حقیقتا ارتش ناتو توی کشورهایی که بالتیک و مالتیک و اینا هستن، اینا کاریکاتورن، یعنی چیزی بیشتر از کاریکاتور نیستن در مقابل قدرت ضربتی که چیز داره. بنابراین خب این یه طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه ما گفتیم که این چیز هست. خب این به اصطلاح حالا بس میگم چشم‌انداز دیگه. طرف دیگه قضیه اون وقت چیه؟ طرف دیگه قضیه از این طرف وقتی بخوایم نگاه بکنیم، از طرف غرب بخوایم نگاه بکنیم، یه بحثایی هست در مورد این که چیه، در مورد این که میگم طرحهایی مثلا فرض کنید همین که از طریق چین بالاخره اروپا و چین و اینا بتونن یه جورایی سرتای قضیه رو هم بیارن و اخیراً هم دوباره مطرح شده، همین اخیراً هم ایتالیا مطرح کرده که گویا زلنسکی چیزهایی و نشانهایی برای این نشون داده که میخواد مذاکره کنه، ما هم حاضریم به صفا در میونی کنیم این وسط. این حرفا این طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه چی؟ طرف دیگه قضیه اون وقت بحث بر سر اینه که چیه؟ بحث بر سر اینه که چون چشمنداز اصلاح مبارزه جنگ اتمی و غیره و این حرفا، جنگ جهانی سوم و اینا هم بسط به میان کشیده میشه دیگه. سندی رو رند داده و رند اون اتاق فکریه که مربوط به چیه؟ مربوط به در واقع وزارت، یعنی وابسته است به وزارت دفاع آمریکا و اینا. سندی رو رند داده که این سند اون وقت بسیار مهمه. این سند رو هم ریانوستی اون وقت هم خود سند هم من لینکشو میذارم، خود سند رو من متاسفانه وقت نکردم که چون سند مفصلیه طولانیه و ریانوستی هم بسیار راجبش بحث میکنه. بر اساس اون سند در واقع بحث اساسی اون سند اینه که آمریکا نباید وارد جنگ با روسیه بشه، اما میگه روسیه داره کشورهای ناتو رو تهدید میکنه و روسیه میخواد اسکلیت کنه جنگ و چیزشو ببره بالا. چند تا سناریو رو مطرح میکنه که این سناریو چیا هست. اولین سناریو میگه که چیه؟ روسیه یک حمله موشکی بکنه به یکی از انبارها و یا یکی از مثلا فرودگاه های خالی در لهستان. این اولین سناریوست. من جزئیات چه فعلا کاری ندارم. دومین سناریو میگه اینه که چیه؟ که این هدف مورد حمله شو قرار گرفته یه ساتلایت یا ماهواره آمریکایی باشه در فضا، که این میگه خوبه. رند میگه این بد نیست، این خوبه، چون این دست بارو باز میکنه، دست آمریکا رو باز میکنه برای اینکه جواب بده. اولیه میگه نه خیلی خوب نیست، چون بالاخره ناتو پاش میاد وسط و اینا. این دومیه بد نیست، خوبه، اگه روسیه این کارو بکنه ما میتونیم بهتر جواب بدیم اینا. سومین چیز اینه که هدف مورد حمله این باشد که چیه؟ سه تا پایگاه هوایی در لهستان و رومانی، خب که اسلحه به سمت اوکراین میبرن، مورد حمله قرار بگیرن و در اینجا اون وقت پرسنل نظامی هم به قتل برسه. برخلاف اون چیز اول که خالیه، نمیدونم فرودگاه خالی و این حرفاست، اینجا قراره به اصطلاح چیزی هم به قتل برسه. و چهارمین سناریوش اینه که چیه؟ روسیه به پایگاه نظامی اروپا در آمریکا در اروپا حمله کنه، از جمله پایگاه رامشتاین در آلمان و این آخری اون وقت مهمه و بندر روتردام، که بندر روتردام اصلا بندر چیز نیست، بندر اصلا نظامی نیست. وقت ریانوستی این سوال رو مطرح میکنه، میگه اینا که اهداف روسیه نیستن که، میگه اینا چرا دارن این سوال این اهداف رو دارن میکشن وسط اهداف، میگه روشنی که برشید این اهداف رو میکشن وسط، برای که اینا اهدافی هستن که به راحتی میشه توش عملیات خرابکاری انجام داد، به راحتی. تاریخ آمریکا هم نشون میده، از اون جنگ با اسپانیاش بگیر، مین که به دروغ گفتن که در اسپانیا در می نمیدونم کشتی ما رو غرق کرده، تا واقعی خلیج تونکن کنار ماهانوی که باز به دروغ گفتن که ویتنام حمله کرده به خلیج چیز ما، تا به جنگ عراق بگیریم که به دروغ گفتن که این سلاحای نابودی جمعی داره و فلان حرفا، اینا سابقه دارن. و میگه اینایی که اهدافی که اینا شمردن خیلی ساده میشه بهش رسید، یعنی خیلی ساده میشه یه انفجار شما صورت بدی توی بندر روتردام، بگی آقا روسیه حمله کرده، کاری نداره که، مشکلی نیست که. یا یه انفجار صورت بدی در لهستان و بگی که چیزه، بگی که به صدا بله روسیه این حمله رو کرده و اینا. خب حالا البته ته قضیه خویانوستی قطعی رو از مدودوف میاره، البته روسیه هم خب بالاخره بقیه سیاستمدار روسیه هم اینو گفتن دیگه، که مدودوف میگه که تنها چیزی که دشمنان ما رو الان متوقف میکنه این چیزه که اینا میفهمن میدونن که در سیاست پایه‌ای روس فدراسیون روسیه در عرصه مهار یا مهار اتمی رو بهش واقفن. به همین سادگی است ماجرا. این تنها چیزی که جلوی اونا رو گرفته، یعنی اینا میدونن که چیه، میدونن که روسیه به اصطلاح در صورت لزوم اون وقت از قدرت کافی اتمی هم برخورداره که بتونن خودش دفاع کنن. مسئله به همین سادگی است. خب یعنی یه طرف قضیه شما اینا رو دارید میبینید که دارن میرن به این سمت و اینا و متحدان قوی هم دارن تو اروپا، تمام اون به اصطلاح بالتیک و این حرفا، اینا همه پشت این خط هستن. و از طرف دیگه چیه؟ از طرف دیگه چیه؟ اون جریاناتی رو دارید میبینید که به اصطلاح با این درجه از تشدید و وخامت اوضاع متوافق ندارن اصلا. خب این پس بنابراین ما این رو گفتیم، حقیقتا در قضیه چیز هم ما دیدیم این رو در قضیه به اصطلاح حمله اون، یعنی اون اصابت موشک S-300 اوکراینی به لهستان، ما اونجا هم دیدیم این رو که زلنسکی بلافاصله اومد و گفت بله روس‌ها هم حمله کردن با موشک و غیره و این حرفا، آمریکایی‌ها بلافاصله اومدن گفتن نخیر اینطوری نبود، روس‌ها حمله نکردن به لهستان. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه همه این سناریو رو دارن، معلومه دارن. خب جریانی که می‌خواد مثلا جنگو ببره جلو معلومه که این رو داره، منتها در این حال واقفن به همون چیزی که مدودوف میگه، به توان ضربتی روسیه. این حالا مدودوف به توان ضربتی روسیه توی جنگ اتمی داره اشاره میکنه، ولی به کنونسیونلش به اصطلاح به چیزش هم واقفن، به اصطلاح متعارفش هم واقفن. خب بنابراین حالا برگردیم به اون دوباره سر اون چشمنداز و اون تیتری که ما توی چیز گذاشتیم، تیتری که ما توی عنوان قضیه گذاشتیم، عنوان به اصطلاح بحث این گفتگوی ما گذاشتیم اینا. ما تیتر ما این بود دیگه، تیتر ما این بود که سونامی یا چیز یا طوفان، در واقع این دو نوع مختلفه دیگه. اون جیمی دایموند داره میگه به اصطلاح هریکن داره میاد. خب تو اون بحثش مربوط به چیز نظامی نیست، یه وحشیش این بحث نظامیه، اون بحثش به اصطلاح مربوط به چیز اقتصادیه که میگه این هاریکن داره میاد و اینا، این گردباد ویران کننده داره میاد و اینا. مقالی رو توی مون آلاباما تازه منتشر کرده، مقالی بسیار خوبیه برای اینکه این لااقل از نقطه نظر میدانی هم ما ببینیم این قضیه چیست دیگه، یه مقداری اونورم نگاه کنیم، چون الان این بحث هم هست همیشه که آقا این روسیه پس چرا نمیزنه این کارو تمام نمیکنه و این حرفا. من لینکش هم میذارم، براین بلتی که بحث بسیار زیبایی رو مطرح میکنه از نقطه نظر نظامی، فقط از نقطه نظر نظامی، که میگه بحثش همینه، به درستی هم میگه اگر آمریکا هم به جای روسیه بود در قضیه همین باخموت و دونباس و این حرفا، میگه اونم باید همین روشه در پیش میگرفت. و توضیح میده، نشون میده که این سنگرهایی که اینا تو 8 سال گذشته درست کردن، سنگرهای بتونی درست کردن و خطوط دفاعی، بس با چیز رو نشون میده که این خطوط دفاعی چی هستن چی نیستن و این سنگرها چجوری درست شدن. یعنی سنگرهایی که زیگزاگ درست شده به شکلی که مثلا شما فرض کن اگه گلوله باران میکنی یه قسمت این سنگر رو یه تیکه از این زیگزاگ رو گلوله باران میکنی قسمت بعدیش اصلا تأثیری نداره، اون قسمت بعدیش میمونه سر جاش، چون این سنگرها مستقیم نیستن، سنگرها زیگزاگه نامه. بحث بسیار خوبی رو میکنه که این لینک شما میذارم رفقایی که علاقه مندن برن دنبالش. اما مونا والاباما بحث دیگه ای میکنه که این بحث وقت هم به خصلت این جنگ برمیگرده هم به مثلا روسیه برمیگرده. خب چون حقیقتا یکی از فکر کنم لاری گری هلمر باشه اسمش، این بحث بسیار خوبی رو مطرح میکنه، میگه یکی از چیزایی که مثلا جنرال ها یعنی از چند تا جنرال لاس نام میبره توی ارتش روسیه، یه دونش میگه جنرال سرماست که منظورش زمستانه، یه دونش میگه جنرال پیشینس، جنرال پیشینس یعنی جنرال صبر، یعنی روسیه با صبر داره میره جلو، یعنی پرووکیت نمیشه و چیز. به همین خاطر اون بحث سونامی رو ما گذاشتیم، نمونهش در همین باخموته. ببینید مونا والاباما این بحث رو مطرح میکنه، میگه اول جنگ که شروع شد اینا برای یه مدتی یکی از امتیازاتی که اوکراین داشت این بود که این کوادکوپتراش رو میفرستاد، همین کوادکوپترهای کوچولو اینا رو میفرستاد که اینا موازی نیروهای روسیه رو شناسایی میکردن، اینا موازی نیروهای روسیه رو شناسایی میکردن. میگه اینا بعد از یه مدتی روسا تونستن این کوادکوپترها رو از نقطه نظر یعنی با جنگ الکتریکی اینا رو خونسا کنن. از اون موقعی که میگه این کوادکوپترها خونسا شدن، امتیاز اوکراینیا تو این زمینه از بین رفت. درست؟ امتیاز اوکراینیا تو این زمینه از بین رفت. مسئله میمون چیه؟ مسئله میمون گلوله باران به اصطلاح چیه؟ گلوله باران نیروهای به اصطلاح اوکراینی. این امتیاز برای چی از بین رفت؟ میگه اگه دقت کنید از یه فاصله به بعد دوباره بمباران شهرها یعنی گلوله باران شهرها شروع شد، دونتسک و اینا به خصوص دونتسک، یه مدتی این گلوله باران شهرها کم شده بود، بعد میگه شروع شد دوباره. چرا میگه شروع شد؟ میگه به همین خاطر، به خاطر اینکه این امتیاز از بین رفت، یعنی نیروهای اوکراینی توپخانه اوکراینی این های مارس و امس 777 و این چیزهای مختلفی که بهشون دادن اوراگان و این حرفایی که دارن اون کاتیوشا چند پرتابی، میگه اینا دیگه مواضع نیروهای روسیه رو نمیتونستن بزنن چون نداشتن دیگه از نظر اطلاعات و این حرفا اون اطلاعات لازم رو نداشتن، در اختیارشون نبود. بنابراین شروع کردن به چی؟ شروع کردن به زدن شهرها. میگه از اون موقعی که اینا شروع کردن به زدن شهرها، روسیه ناچار شد یه کانتر آلتیلری رو شکل بده. این کانتر آلتیلری یعنی ضد توپخانه. میگه این ضد توپخانه رو روسیه شروع کرد به شکل دادن و همراه با این ضد توپخانه ای که میگه اینا شکل دادن، چون اون امتیاز رو میگه از اونا گرفتن، بعد این ضد توپخانه رو شکل دادن، همراه با این ضد توپخانه یعنی شناسایی به اصطلاح دقیق به اصطلاح چیزهای نقاط شلیک توپخانه اوکراین که بعد و بعد نابود کردن اینا، که میگه اتفاقی که توی این مدت اخیر افتاده اینه. و نکته بسیار جالبی رو اشاره میکنه، مقاله ماره 29 دسامبر، میگه آخرین نمونه 28 دسامبر، میگه آخرین نمونه مثلا گلوله بارانی که از دونتسک گزارش شده 23 دسامبر، یعنی الان 5 روزه هیچ گلوله باران نشده. و بعد میگه اگر شما به چیز نگاه کنید، به گزارشات به اصطلاح وزارت دفاع روسیه نگاه کنید توی هفته‌های تو مدت‌های اخیر، توی این چند هفته اخیر میگه نگاه کنید، میگه تعداد توپخانه‌هایی که از بین رفته وحشتناک تو مال اوکراین، برای که موفق دارن میشن که یه توپخانه اوکراین دارن ازش میگیرن، که از جمله از 27 گزارش میده خب که میگه M777 رو یه دونه رو زدن، بعد یه دونه نمیم اوراگان رو زدن، بعد دوتا گراد رو زدن، بعد ارزم به حضورتون نمیم گوزدیکان هم چی اسمشه، یه توپ خودکشیشی، دوتا توپ خودکشیشی رو زدن، مال گوزدیکان رو زدن، بعد MSTE نمیم اونم باز هویتسرایی به صلاح چیه D20 چهار تا از اونا رو میگه زدن در یک روز، فقط توی خارکوف زدن و تو جاهای مختلف شما می‌بینید که چه اینا دارن اون توپخانه رو از بین می‌برن، یعنی توپخانه ارتش اوکراین دارن از بین می‌برن. خب تو منطقه اونجا هم که تو منطقه به اصطلاح چیزم که دارن ذره ذره دارن میرن جلو، تو همون منطقه باخمود دارن ذره ذره میرن جلو. دیروز یا پریروز بود که گزارش چیز بود که گفتن 350 نفر تو اون سرباز به اصطلاح اوکراینی تو اونجا کشته شدن تو یک روز. یعنی جنگ قدم به قدم داره میره، یعنی پیشروی داره قدم به قدم به آهستگی صورت میگیره، یعنی خصلت سونامی همین دیگه. این داره میره تا به جایی برسه که چیه؟ تا به جایی برسه که اصل اون مقاومت طرف مقابل در هم شکسته بشه. الان هم ما داریم میبینیم در رابطه با همین بحثی هم که این داره مطرح میکنه دقیقا هم همینه. یعنی شما داری به اصطلاح توپخانه طرف رو دونه 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 میچینی و میزنی. این تحولیه که اونجا داره صورت میگیره و تو عرصه میدانی داره صورت میگیره. بنابراین این تحول تا کجا میره جلو؟ قبلتر چند ماه پیش بود وقتی گفتن که هایمارس رو قرار بدیم به اوکراین و گفتن که هایمارس بردش قرار اضافه پشه و این حرفا با برد بیشتری بزنیم به اصطلاح بفرستیم برای اوکراین. اون موقع لاوروف مطرح کرد که هرچی برد سلاحایی که اینا میدن بیشتر باشه به همان نسبت پیشروی ما بیشتر خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی این که خب اینجا اون وقت دوباره اون بحث چیز مطرح میشه، بحث به اصطلاح که اشاره کردیم که به اصطلاح بحث چی بود اسمش، بذارید من جان هلمر اسمشه، بحث جان هلمر. جان هلمر بحث خیلی خوبی رو مطرح میکنه، میگه اتفاقی که قراره بیفته تو اوکراین میشه اتفاقی که توی کره افتاد در سال 1953. میگه تو کره یه دموکراسیان یه خط به اصطلاح تمایز بین این دو طرف، خط تمایز غیر نظامی، یه خط غیر نظامی بین دو تا کره هست، کره شمالی کره جنوبی، این چیزش در حدود 4-5 کیلومتر نمیدونم چقدر، یه چیزی تو این مایا. میگه این چیزیه که اتفاقی که در چیز خواهد افتاد، در اوکراین خواهد افتاد. اما چه جوری؟ اما اساس قضیه اینه، روسیه این پیشروی رو ادامه خواهد داد و اون بحثش هم در مورد تاکتیک و این حرفا، این بحث رو میکنه، میگه در واقع استراتژی نظامی روسیه عوض شده و رفته به سمت جنگ الکتریک و از کار انداختن زیر ساختا و این حرفا و بعد به این طریق پیشروی رو گرفتن اینا، که این ادامه داره. و همین میگم دیروزم یا امروز 120 تا حمله موشکی رو به احسان بی بی سی به نقل از منابع اوکراینی 120 حمله موشکی صورت گرفته به اوکراین، به مناطق مختلف استراتژیک زیرساختی اوکراین. خب بنابراین این از این طریق ادامه خواهد کرد، وقت هم این حمله حملات ادامه خواهد داشت تا جایی که چیه؟ تا جایی که کل به اصطلاح این دریای سیاه دیگه اشتباه نکنم اسمش، کل اون رو به اصطلاح روسیه از جمله اودسا رو تحت کنترل خودش بگیره و تمام این نواری که این زاپوروژیه و خرسون و اودسا و این منطقه رو همه رو تحت کنترل خودش میگیره، از این منطقه به بعد یک نوار غیر نظامی اوکراینی باید تشکیل بشود در حدی که عمق این نوار اون وقت بستگی داره به اینکه چیه، بستگی داره این داره که برد سلاح‌های چیز چقدر باشد، برد سلاح‌هایی که به اوکراین دادن چقدر باشه. اگر 200 کیلومتر باشه 200 کیلومتر، یعنی پهنای این نوار 200 کیلومتر، پهنای این نوار اگه 300 تا باشه 300 کیلومتر. یعنی بنابراین اون منطقه دونباس و مثلا خرسون و زاپوروژیه و همه اینا تا چیز رو تا به اصطلاح اودسا رو شما در نظر بگیرید و بعد علاوه بر اون منطقه یه منطقه 2300 کیلومتریه، چیه 2300 کیلومتری یا هر چقدر یا 100 کیلومتری 150 کیلومتری هر چقدر غیر نظامی، برای اینکه چیه؟ برای اینکه بتونه این امنیت به اون منطقه رو تامین کنه. خب بنابراین میمونه چیه؟ میمونه یه منطقه کوچکی از مرکز اوکراین میمونه که این منطقه کوچک میشه منطقه به اصطلاح، یعنی میشه اوکراین. اوکراین در واقع از آبها دیگه بندر نخواهد داشت، فقط یه چیز خواهد بود. این به اصطلاح چیزیه که این به اصطلاح طرحیه که لااقل میشه به اصطلاح از این زاویه نگاه کرد و به عنوان یه طرحی که حقیقتا با اهداف اولیه خود روسیه که اعلام کرد با اون اهداف اولیه هم همین است دیگه، اون گفته دمیلیتریزیشن و دنازیفیکیشن. حالا دنازیفیکیشن رو هم در داخل خودش به صورت بگیره که اون دیگه مربوط بشه میشه. خب این حالا اون طرف قضیه چه خواهد شد؟ اون طرف قضیه در غرب اوکراین چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا لهستان وارد خواهد شد یا وارد نخواهد شد؟ اینا این دیگه برمیگرده به جدال‌های درون چیه؟ درون خود به اصطلاح بلوک غربی، به مقاومت‌هایی که در مقابل این هست و اینکه آیا لهستان موفق خواهد شد این مقاومت‌ها رو غلبه بکنه با کمک اینها میانی بره به سمت اینکه اینا رو اشغال بکنه یا نه، که اینا دیگه میگه امر روسیه نیست، این دیگه امر مربوط به خود غرب اون هست. خب اگر به این نقطه برسیم، اگر به همچین نقطه برسیم و یعنی استراتژی نظامی روسیه به این سمت بره، نتایج سیاسیش روشن است چی خواهد بود دیگه. نتایج سیاسی این یعنی این که چیه؟ یعنی این که ناتو و اتحادیه اروپا عملاً کارشون تمومه. یعنی ما حقیقتاً به صورت نتایج به صورت جنگ نبرد اوکراین با قدرت تمام حسابات خواهد کرد به سمت چیه؟ به سمت به کل این ساختاری که تحت عنوان ناتو و به اصطلاح بازار اروپا ایو اتحادیه اروپا داره وارد یعنی وجود داره الان و این آرایش در واقع از بین خواهد رفت به این معناش به این شکلش. اینا نشانه‌ای از این رو ما همین الان داریم می‌بینیم، از میگم تشدید تضادها در درون خود به اصطلاح بلوک چیز رو بلوک اروپا و آمریکا رو، چه در داخل خود آمریکا و در چه در رابطه با خود به اصطلاح رابطه بین اروپا و آمریکا، همه اینا الان قابل مشاهده است. ممکنه تحولات داخل چیز داخل اروپا باید داخل آمریکا رو باید دنبال کرد، با دقت بیشتری باید دنبال کرد، چون اون تحولات داخل آمریکا هم تحولات بسیار جدیه، چون حقیقتاً وضعیت جوریه که چیه، یا شما باید بری به سمت چیه، به سمت مثلا افزایش این تنش، و این افزایش تنش مخاطرات وحشتناکی رو برای خود آمریکایی‌ها داره به دنبال داره، و اینجا دیگه جایی نیست که شما بتونی با اتکای پروپاگاندی همچی کاری رو بکنی و بخوای مثلا واقعیت میدانی رو منکرش بشی. واقعیت میدانی داره نشون میده چه جوریه دیگه، شما مجموعه کشوراتون نمیتونه اون میزان به اصطلاح مهماتی رو که مورد نیاز خود اوکراین همین الان مورد نیازشه نمیتونه شما تامین کنی، چه برسه به اینکه این جنگ انگار بزرگتری بشه. یعنی کاملا روشن است این رو که من میگم، نه به استناد منابع روسی بلکه به استناد منابع خود به اصطلاح غربی این بحث هست. یعنی خود منابع غربی، فلان مؤسسه انستیتوی چیز توی لندن، یه مؤسسه، این لینک شما میذارم که توی چیز که ریانووستی بود فکر کنم یا کجا بود، که یکی از اینا بود که از یه منبع به اصطلاح خود غربی، یه تینک تانک غربی تو لندن داره اینا رو میاره، میگه آقا جان همین الان مهماتی که اوکراین داره مصرف میکنه از مهماتی که کشورهای مدرن تولید میکنن بیشتر است، یعنی ما نمیتونیم. بنابراین اگر قرار باشه این جنگ ابعاد وسیع‌تری رو پیدا بکنه، این کشورها قادر در حال حاضر قادر به همچین چیزی نیستن و به نظر من در آینده هم قادر نخواهند بود. شما وقتی یه بار صنعت زدایی کردی، اینطوری نیست که دوباره بگی خب من دوباره کارخونه درست میکنم، برای اینکه کلی چیزا از بین رفته. یعنی شما اون نیروی انسانی ماهرت از بین رفته، اون ساختاری که بود، اون قطع سازایی که بود، چون هر یه کارخونه‌ای که شما درست میکنی کلی قطع ساز دور و برش شکل میگیره، وقتی شما اینا از بین میبری همه اینا از بین رفته و اینا تو خیلی از کشورهای غربی دیگه نیست، یا به عبارتی پارشیل هست، یعنی جزئی هست. یعنی این وضعیتی که الان ما توش به اصطلاح حضور داریم. خب نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه حالا برگردیم به چیز، نتیجه برای ما، خب چون برای ما نتیجه مهمه. ببینید یک اتفاقی هم افتاد، این اتفاق رو من اشاره دارم لازم میدونم اشاره کنم و بعد چیه و بعد به اصطلاح بریم روی دیگه تمومش کنیم و بریم روی گفتگوی خودمون. اون اتفاقی که افتاد اینه که ببینید چین
و روسیه خب الان به عنوان همکارای استراتژیک هستن دیگه، ما الان داریم اینو میبینیم، یعنی حقیقتا روابط تنگاتنگی دارن بین چین و روسیه هست و اینا. با همین اولات یک جاهایی هم هست که اون جاها اون وقت کاملا مشخص میشه که ما نمیتونیم به همین راحتی بگیم چیه، راحتی بگیم که آقا یه جهان چند قطبی داره شکل میگیره و چین و روسیه هستن و اینو شکلش میدن و قضایای خوب میره جلو و غیر اون حرفا، این سادگی نیست. ما اینو قبلا هم گفتیم، بارا گفتیم، برای اینکه تاکید کنیم که الان میخوام تاکید کنم که به اصطلاح چرا این قضیه اینطوری نیست. یک اتفاق کوچیکی افتاده، این اتفاق مهمه. وزیر آندری مارتیانوف توی یادداشتی این رو بهش اشاره کرده، وزیر صنعت روسیه، وزیر صنعت روسیه، اجازه بدید اسمش رو ببینم چیه، اسمش هست، یک لحظه اجازه بدید، آره، دنیس مانتوروف، وزیر صنعت روسیه، این در گفتگوی با تاس نکته ای رو مطرح کرده در رابطه با هواپیمای CR-929. این هواپیمای CR-929 قرار بود یه پروژه مشترک باشه برای بین چین و روسیه، یه پروژه هواپیمای مسافربری CR-929 که قراره به اصطلاح یه پروژه مشترک باشه بین چین و روسیه، که این هواپیمای مسافربری قراره به اصطلاح چیه، در واقع مسئول چینه، چون روسیه خودش هواپیمای خودشو داره، خب اسمش الان به خاطرم نیست، اون داره هواپیمای خودشو میسازه که فکر کنم ساخته هم حتی، یعنی پرواز آزمایشیش هم انجام داده و اینا و صد و خورده این نفر هم گنجایش داره و احتمالا تو سال 2023 و اینا وارد بازار میشه. ولی این قرار هواپیما قراره بسید چیه؟ هواپیمای چینیه که قرار بود هواپیمای مشترک دو کشور باشه. دنیس مارتونوف در مصاحبه با تاس اون وقت میگه که چیه؟ ما میگه چیزو میگه خب وضعیت چیز در چه وضعیتیه مثلا این مذاکرات شما با چین در این زمین و اینا، میگه این مذاکرات ما ادامه داره ولی در سال گذشته، سال آینده ما این رو ادامه خواهیم داد و امیدوارم که به چشم‌اندازهای روشن‌تر و به ددلاین های روشن‌تری برسیم. اما این اما وقت مهمه، اما میگه همکارای چینی ما خب امروز تقاضاهایی رو دارن، درخواستهایی رو دارن از جانب طرفهای سومی که میخوان تو این قضایا شرکت کنن، تو ساخت این هواپیما شرکت کنن، تو ساخت قطعات این هواپیما شرکت کنن، کشورهای ثالث، که میگه ما با در این فرمت حاضر به کار نیستیم. با توجه به وضعیت کنونی و تمام مخاطراتی که باش همراهه، ما حاضر به این کار نیستیم. بنابراین برای اینکه به این موضوع برخورد نکنیم، به این قضیه برخورد نکنیم، ممکن است تصمیم بگیریم که از این قضیه خارج بشیم، از این فریمورک خارج بشیم. بعد فقط میگه اون وقت اگر از این فریمورک همکاری خارج بشیم، اون وقت ممکنه یه به عنوان قطعاتی رو بهشون بدیم. همین، این بحث بسیار مهمه. بعد مارتیانوف اون وقت بحث‌های قطعات مختلف به اصطلاح همین چیز رو لینک شما میذارم رفقا، اگر اون نگاه کنید میتونید این قطعات مختلف C919 رو نشون میده. C919 به اصطلاح هواپیمای نسل پیشین این C929 مال چینه، که وقتی شما نگاه میکنید میبینید قطعات مختلفش، از دومش بگیریم تا نوکش بگیریم تا موتورش بگیریم، اینا تو جاهای مختلفش ساخته میشن که مال میشلینه، مثلا مال چه میدونم هانیوله، مال تمام مال چیزهای غربیه. خب یعنی چین هواپیمای خودشو داره میسازه با قسمتهای مختلف، مثلا مال لیپر آلمانه، مال فرانسه است، مال چی و این حرفا، و روسیه گفته ما حاضر نیستیم تو این چارچوب کار کنیم. ببینید، یعنی اون تصوری که داره القا میشه به این که آقا این دو قدرت خوب دارن میرن به این سمت و جهان رو به اصطلاح حالا این مولتی پولار راهی رایت میکنن، اینا اصلا بازگو کننده کل واقعیت نیست. کل واقعیت در حال حاضر اینه که روسیه در چنین رابطه‌ای با غرب قرار ندارد و نمیخوادم واردش بشه. بس برسته اینه که چین اما میخواد،
و چین میخواد همچنان جز این مثلا مجموعه بمونه، چین همچنان میخواد مثلا چیه وارد این، یعنی این نه هم سازمان تجارت جهانیشو میخواد حفظ کنه و هم تمام این مناسباتشو میخواد حفظ کنه، در حالی که در روسیه الان بحث بر سر خروج از سازمان تجارت جهانی مطرحه. بنابراین غذایا با تشکیل جهان مولتیپولاری که چیه تحت کنترل هماهنگ این دو نیرو باشد ختم نخواهد شد. همین الان هم گفتیم اون چیزایی که بین اون مثلا رابطه‌ای که بین چین و روسیه، چین و آلمان و اروپا و اینا هست و حتی رابطه چین و آمریکا، حتی این متفاوته. بی خود نبود که سال 2016 با روی کار آمدن ترامپ این جماعت گفتن که مثلا مرکل و شی جین پینگ میتونن این تجارت جهانی آزاد رو نجات بدن و این حرفا، چون حقیقتاً چینی همچین وضعیتی هست، یعنی توی همچین وضعیتی هست که چیه علارغم این تشدید تضادها بین چین و آمریکا سر مسئله تایوان و سر هر چیز دیگه‌ای، از نقطه نظر به اصطلاح جهتگیری استراتژیکش در رابطه با مناسبات بین‌المللی چین همچنان خواستار حفظ این ساختار هست با اصلاحاتی درش، در حالی که در روسیه الان تردید هست که اصلا این ساختار بماند یا نماند، و برعکس در روسیه صدا داره هرچی بیشتر میشه که چیه این ساختار اصلا باید بریم بیرون ازش ترک بکنیم و خود این ساختار اصلا باید مورد هدف حمله قرار بگیره. متقابلا در غرب هم البته این بحث هست که روسیه رو از شورای امنیت سازمان ملل بیرون کنیم و غیره و این حرفا، و بریم به سمت چیه، به سمت اینکه به اصطلاح پاک کنیم دیگه این قضیه رو. بنابراین این تضاد رو افزایش پیدا خواهد کرد، این تضاد رو افزایش پیدا خواهد کرد، ناتوانی های به اصطلاح جهانی افزایش پیدا خواهد کرد، یعنی اینطوری نیست که تمام بشه. همون بحث‌های مربوط به چیز رو، بحث‌های مربوط به جیمی دیمون و اینا رو ما دیدیم که چه چشم اندازه سیاهی در رابطه با اقتصاد به اصطلاح خود آمریکا و اینا مطرح هست. در رابطه با اروپا این وضع بدتره، در انگلستان وضع به شدت داره وخیم میشه، یعنی انگلستان یکی از نمیدونم الان یادم نیست که اخیراً کی نوشته بود، چرا تلگراف انگلیس نوشته بود، روزنامه تلگراف انگلیس نوشته بود که اگر وضع اینجوری ادامه پیدا بکنه ما در حد ایالت به حد سطح زندگی در انگلستان به سطح زندگی در ایالت میسیسیپی آمریکا سقوط خواهد کرد، و در واقع احتمالاً میسیسیپی سطحش پایین باشه، و در واقع گفته بود در سطح لهستان میرسیم. یعنی این اتفاقی که گفته بود ما کشور فقیری هستیم، برخلاف ظاهر قضیه ما کشور فقیری هستیم و این ما رو به اونجا میرسونه، و تحولات این مدت انگلستان هم داره همین رو نشون میده. من بحث رو تموم میکنم اینجا و امیدوارم حالا تو گفتگو، امیدوارم اولا بحث مفیدی بود باشه، ثانیاً امیدوارم که تو گفتگو به اصطلاح نکات خوبی هم مطرح بشه و بتونیم بحث رو جلو ببریم. خیلی ممنون رفقای عزیز. یه سوالی که بذارید مستقیم اول اون سوال مطرح کنم که رفیقی پرسیدن که چیه در مطالب مربوط به این جیمی دیمون که اسم مربوط جنگ اوکراین، مسئله نظامی جنگ اوکراین، جنگ نظامی اوکراین که وضعیت پایانی آن را غیر قابل پیش بینی میدانست و البته این بحران اروپا را تحت شعاع قرار میداد که جبسا قرار داده است، پس بدیهی است که غرب پیشتر بحران اوکراین را کمابیش پیش بینی می نمود. آیا از همون برهه در تلاش برای جبران مافات اقتصادی در حفظ تعادل بازار و برتری قدرت به سوی خود نبودند؟ منظورم طرح یا برنامه اقتصادی و گلوبال یا لوکال در منطقه یا کشوری دیگر است که توازن قدرت را در تقابل با مبهم بودن و خطر مهلکی اوکراین حفظ نمایند. با توجه به روابط نزدیک ایران و روسیه که این بخش دومشه، با توجه به روابط نزدیک ایران و روسیه در سطح کلان ترانزیت اخیر از مسکو تا چین، هند و جنوب آسیا از خاک ایران و تحریم‌های غرب نسبت به ایران و روسیه که زمینه تعاملات وسیع‌تر را برای دو کشور فراهم نموده است، آیا ایران همان دلیل تقابل غرب با روسیه است یا باید رخداد را در جای دیگر جستجو کرد؟ اجازه بدید رفیق از این نکته آخر شروع کنم که آیا ایران دلیل تقابل غرب با روسیه است؟ اصلا اینطوری نیست، به هیچ وجه اینطوری نیست. ایران، مسئله ایران حالا یه بخش در این مناسبات یه جایی داره، ولی اصلا اینطوری نیست که ایران دلیل تقابل غرب با روسیه باشه. روسیه با غرب از همون ابتدایی که اتحاد جماهیر شوروی فرو ریخت وارد یه همچین چیزی شدن یا همچین مناسبات شدن. یعنی غرب از همون موقع شروع کرد به این اصطلاح، به این که چیه، به این که بره برای این که روسیه رو تجزیه کنه، روسیه رو تیکه تیکه کنه، روسیه رو ناآرام کنه، روسیه رو اولا بر منابعش مسلط بشه و برای این که و ما به هر صورت مانع شکل گیری قدرت مجدد قدرت روسیه بشه. این علل عموم، ما قبلا تو بحثامون هم اشاره داشتیم، علل عموم در غرب به طور کلی چه در رابطه سطح جهانی و چه در سطح اروپایی یه همچین به صورت ظهور قدرت‌های یعنی دولت‌های نیرومند رو به هر قیمتی می‌خواسته جلوش بگیره و مانعش بشه. در اوتو روسیه این بود، در اروپا وقتی شما نگاه می‌کنید در اوتو ترکیه ما این بحث رو کردیم که اصلا دلیل این که به اصطلاح اصلا ترکیه رو وارد اتحادیه اروپا نکردن با این که همین اردوغان تمام رفرم‌های مد نظر اتحادیه اروپا رو انجام داده بود ولی نیاوردنشون تو، برای اینکه نمی‌خواستن، به هیچ وجه نمی‌خواستن که یه قدرتی بیاد اونجا که این قدرت از نظر جمعیت، موقعیت سوغلجشی و غیره و اینا امکان این رو داره که شه تبدیل به یه رقیب گردن کلوف بشه براشون. این منطق به اصطلاح سرمایه‌ای که چیه؟ سرمایه‌ای که جهانی داره عمل میکنه ولی با قدرت اتکای قدرت دولتیش منافع جهانیشو داره تأمین میکنه. این منطقشه. در اون روسیه هم تأمین بود. چون روسیه به هر دری که شما بگید زد که با چیز کنار بیاد، با غرب کنار بیاد، با آمریکا کنار بیاد و بره به سمت حتی اون خانه اروپا که اصلا راه ندادن، اصلا هیچ راهی ندادن. نه دلیلش ایران نیست، مضاف بر این که چیه؟ مضاف بر این که اون چیزی هم که شما در مورد روابط نزدیکی ایران و روسیه میگید، حتی اون روابط نزدیکی ایران و روسیه هم ما جلسه قبل هم گفتیم هنوز پایدار نیست، اصلا پایدار نیست. یعنی معلوم نیست که این روابط واقعا تبدیل میشه به روابط استراتژیک پایدار یا نه، چون نیروی طرفدار غرب در ایران بسیار 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 نیرومنده، در درون بورژوازی ایران، در طبقه متوسط ایران و اینا بسیار نیرومندن و دارن با تمام تلاششون دارن میستن که جلوی این رو بگیرن و تا اینجا تا این لحظه موفق هم بودن، اینطوری نیست که موفق نبودن. یعنی یه تیکه راهن کوچولو اینا هم چند ده کیلومتر اینا درست نمی‌کنن برای اینکه به اصطلاح مال اون رشت آثار این حرفا رو درست نمی‌کنم برای اینکه این راه را بیفته. ساده ترین کاره، اصلا کاری نداره. روسیه گفته حاضرم درست کنم، مشکلی هم نیست، فقط بذاریم ما درستش کنیم. درستش نمی‌کنن، یعنی کارشکنی و خرابکاری دارن می‌کنن وحشتناک الان که نمیتونن. قبلا که حالا دولت دستشون بود چیز نبود. گفتم فکر می‌کنم تو جلسه قبل گفتم یا نه شاید اشاره کردیم، همین الانش دارن میگن در رابطه با فرانسه که چیه، فرانسه که رسما آشکارا داره تلاش میکنه، داره پنهان هم نمیکنه، خب با این آتشخالای اپوزیسیون جلسه میذاره که با مسیح علی نشاد و کوفت و این حرفا رو زرما رو باشون جلسه میذاره. همین الانش دارن میگن که فرانسه اگر چیز بکنه، تعهدات خودش رو پایبندی باشه اینا، ما چیز میکنیم، اشکال نداره، فرانسه میتونه دوباره وارد صنایع اتومبیل سازی ایران بشه. این وضعیت بورژوازی ایران و به همین دلیل اصلا شما این روابط نزدیک ایران و روسیه و اینا رو فعلا اصلا نمیتونی به عنوان یه فاکتور خیلی جدی روش حساب بکنی. تمام فشاری هم که دارن میارن روی تبلیغاتی که آقا پهپادهای ایرانی میزنن فلان فلان فلان، اینا برای همینه، برای اینه که مثلا هم این روابط رو تخریب کنن که در داخل هم به اندازه کافی رسانه دارن، در خارج هم دارن، در داخل هم دارن و دارن اینو اهرام میکنن برای که جلوشو بگیرن. و این مسئله ایران. اما در رابطه خود چیز، در رابطه مسئله اوکراین، خب ببینید اون چیزی که دایمون گفته مسئلهش پیشبینی نیست. غرب بحران اوکراین رو پیشبینی نکرد از قبل. غرب مثلا بحران اوکراین به وجود آورد، خودش به وجود آورد. چیزی که آدم خودش داره به وجود میاره که من پیشبینی نمیکنه که، خودش داره به وجود میاره، دستان داره به وجود آوردنش. 8 سال تمام اینا زور زدن گفتن آقا جان این مینسک رو اجرا کنیم، این قطع افق مینسک رو اجرا کنیم، 8 سال تمام و غرب اصلا از یه گوش گرفت از یه گوش در کردن، گفتن بله بله، ولی با هر اقدامی که دولت اوکراین علیه توافقنامه مینسک انجام میداد، غربیا همین اروپایی ها یه تحریم جدید علیه روسیه اعمال میکردن، گفتن مینسک اجرا نشد. بابا مینسک اون اجرا نکرده، تحریم رو روسیه میشد. غرب پیش بینی نکرد، غرب این رو ساخت، یعنی کاملا روشن، ما قبلا هم گفتیم غرب این رو ساخت. این چیزی که انتظار نداشتن اینا این بود، یا در واقع چیزی که خلاف پلن اینا پیش رفت، خلاف برنامه اینا پیش رفت، این بود که چیه اینا فکر میکردن که چیه این رو ادامه میدن ادامه میدن ادامه میدن. همین سال 2022 یا سال 2023 ارتش اوکراین حمله میکنه به دونباس و قضیه رو حل میکنه. این پیش بینیشون بود، طرحشون این بود که میگفتن ارتش اوکراین حمله میکنه، تمام تدارکات نظامی رو دیدن، حتی اگر اشتباه نکنم بله اواخر سال 2021 یه بار حتی دستور حمله نظامی هم صادر شد توسط همین زلنسکی، دستور حمله نظامی هم صادر شد و پسش گرفتن در اثر تهدید روسیه، احتمالاً پشت پرده یه چیزای دیپلماتیکی هم بود اینا که پسش گرفتن، یعنی اینطوری نبود. بنابراین این خودشون برنامه خودشون بود. این که نقشه های داشتن یا نداشتن، ببینید رفیق، ما اینو زیاد میشنویم که این سران به اصطلاح غرب احمقن فلان و این حرفا. البته احمق هم هستن، این چیز نیست. مثلا فرض کن وزیر امور خارجه آلمان آلمانی درست بلد نیست حرف بزنه، یعنی این یه درجه به اصطلاح نازلی از حتی سواد عمومی رو دارن اینا. یعنی واقعا شما تو این چیز پوتین رو وقتی بذارید جلو اینا مقایسه بکنی، تو از عرصه‌های مختلف بخواد حرف بزنی، مثلا از ادبیات تاریخ همه اینا بخواد بگیری حرف بزنی، پوتین جلو اینا پروفسوره، یعنی واقعا پروفسوره. اینا به شدت احمق سطحی هن. اینم دلایل چیز داره، اینم دلایل معینی داره اینا، یعنی اینطوری نیست که تصادفی نیست که به اصطلاح اینا اینجور احمقن و دارن امورات این کشورها رو میگیرن دست خودشون. حکومت بازتاب اون جامعه مدنیه، به هر صورت این چیز کلیشه. اما مسئله اینه که چیه؟ ببینید توی مبارزه فرق هم نمی کنه، مبارزه هر نوع مبارزه، سیاسی، اقتصادی، شطرنج، نظامی، تو هر مبارزه، ببینید وقتی دو طرف دارن مبارزه میکنن با هم دیگه، مسئله اساسی اینه که توازن قوای بین این دو طرف چگونه است و از نقطه کدام امتیازات استراتژیک یا تاکتیکی رو دو طرف به دست میارن. یعنی اینا مهمه، اینا تعیین کننده است، اینا تعیین کننده است برای اینکه به اصطلاح آدم بفهمه که به اصطلاح واکنش‌های طرفی چیه و این واکنش‌ها آیا موفقیت آمیز خواهد بود یا نخواهد بود. مسئله‌ای که الان هست اینه، و بحثی هم که من داشتم در تو همون جیمی دایمون و اینا، مسئله ای که الان هست اینه، غرب در موقعیتی قرار گرفته که از نقطه نظر استراتژیک در موقعیت بازنده است. این مسئله مهمه، از نقطه نظر استراتژیک این غربه که به یه نقطه ای رسیده، چون اون طرف قضیه روشن است، تا اینجاش روشنه، لااقل هم در رابطه چین روشنه، هم در رابطه روسیه روشنه. هم چین و هم روسیه، هر دوشون، چین تا جایی که به بازارهای به اصطلاح بین‌المللیش برمیگرده و روسیه حتی در رابطه بازار داخلیش، هر دوشون امکان به اصطلاح گسترش کمی تولید سرمایه رو در هم هنوز در برشون بازه، دارن میکنن این کارو. چین میگم در رابطه با آفریقا، در رابطه با کشورهای آسیا، در امور طرح مثلا جاده ابریشمش داره این کارو میکنه. این غربه که نمیتونه این کارو بکنه، این غربه که مثلا دوچاره یه همچین مشکلیه. درست؟ یعنی غرب کدوم برنامه اقتصادی رو باید بذاره؟ کجا؟ چیکار باید بکنه؟ بره مثلا فرض کن برای آفریقا جاده درست کنه؟ ما همین الان مقاله دادیم که بیرون دادیم که فرانسه چجوری داره 14 کشور آفریقایی رو ازشون مالیات داره میگیره. مقالهشو دوباره دادیم بیرون، یه مقاله تازه، یادداشت تازه بود که اون رو دادیم بیرون، یه دونه از قدیمی هم تجدید چاپ کردیم تو کانال تجدید نشر، دادیم تو کانال تلگرام هست. ولی کجا رو میخواد چیکار کنه غرب؟ بحث سر اینه، شما از نقطه نظر استراتژیک وقتی توی موقعیتی قرار میگیرید که این توی موقعیت به اصطلاح در موقعیت بدتری قرار دارید و طرف مقابل در موقعیت بهتری قرار داره، دست به هر کاری بزنید اشتباهه، برید جلو اشتباهه، بیایید عقب اشتباهه. یعنی مسئله اینه، یعنی غرب الان تو این موقعیت قرار گرفته، برای همین شما اینا تحریم میکنن، بعد جماعت میگن غرب اینا چقدر احمق دارن تحریم میکنن. نه احمق نیستن، اگر تحریم نکنن چه بکنن؟ سوال اینه. اگر تحریم نکنن چه بکنن؟ برای این تحریم میکنن، برای اینکه چیه؟ برای اینکه بتونن پس با حالا میگن بالاخره یه کاری که باید بکنیم دیگه، شاید گرفتا، شاید تونستیم تو طرف مقابل. خب امتیاز، تنها امتیازی هم که دارن چیزه، تنها امتیازی هم که دارن این پروپاگاندشونه که با این پروپاگاندشون لااقل جمعیت خودشونو خب بیارن پشت سر خودشون، که البته خب اون جمعیت هم زمیناش هست که بیاد بره پشت سرشون. یعنی تنها امتیازی که دارن اینه. بس بر سر اینه، اون وقت اگه تحریم نکنن چه بکنن؟ اما طرح اقتصادی دارن، طرح گلوبالی و لوکال دارن. مسئله همینه. الان در همون بحثی که ما آمریکا رو مطرح کردیم، الان موندن ببینید چیکار کنن؟ مبارزه کنن بر علیه تورم، نرخ بهره رو ببرن بالا، دلار رو از بازار خارج کنن. خب بسیار عالی، همه اینا خیلی خوب. آیا رونق خواهد شد؟ خودش داره میگه نه، نخواهد شد. ریسشن خواهد شد، رکود خواهد شد. مخالفینشون هم دارن میگن بله رکود خواهد شد. منتها این میگه چیه؟ میگه که این جریان، یعنی همون بانک مرکزی پاول و اینا، همه اینا میگن که اشکال نداره، رکود الان ما لازم داریم. مثلا بسیار خوب، استدلالشون برای رکود چیه؟ پاول به خصوص توی استدلال سخنرانی پاول شما برید گوش کنید، استدلالشون توی این رکود و توی این بسنه نرخ بهره که بالا میبرن اینه که میگن اگر این بره بالا و رکود بشه، تقاضا پایین میاد و با اون پایین اومدن تقاضا قیمت ها میاد پایین. ببینید این استدلالشونه. پاول حتی این سیاست انقباضی رو معرفی میکنه، میگه این توی با این سیاست انقباضی من میخوام از چیز دفاع کنم؟ از به اصطلاح اخشار کم درآمد میخوام دفاع کنم. دایمون هم شما برید همین مصاحبهش با سی بی اس نیوز بخونید، بخش اول مصاحبهش تماما به این اختصاص داره، تماما به این اختصاص داره که چگونه جی پی مورگان خب در پروژه خانه سازی برای مثلا فرض کن محرومین و فلانی افا نقش داره و غیره و غیره اینا. یعنی بحثشون اینه. اما مسئله چیه؟ مسئله اینه که اتفاقی که داره میفته اون وقت، اتفاقی که تو جهان واقعی داره میفته، اینه که من میگم از نقطه نظر استراتژیک تو موقعیت بازنده است، اتفاقی که در جهان واقعی داره میفته اینه که چیه؟ شما هم تورم رو داری و هم قیمت ها میره بالا. این اتفاقی که داره میفته، یعنی تورم داری، به سمت رکود هم داری میری، یا تو رکود هم هستی. مثلا در مورد انگلستان میشه گفت تو رکود کامل، یعنی این چیزی نیست، ولی قیمت هم داره میره بالا. این اتفاقی که داره میفته، یعنی مسئله اصلا این نیست که اینا طرح دارن یا ندارن. اگه طرح داشتن که، اگه طرحهای قابل اجرا و عملی داشتن که، یعنی اینکه یعنی تو وضعیت اقتصادی خوبی بودن، تو وضعیت استراتژیک خوبی بودن. نه خیر، یه چنین طرحهایی ندارن و تمام تلاششون اینه به اصطلاح برسن به یه چنین طرحهای عملی که چه اجراش بکنن و ببرن جلو. همین تناقضات هم هست که به اصطلاح توی رابطهشون با چین به خصوص خودشو داره نشون میده، که نمیدونن قطع کنن رابطهشون رو باش و نمیتونن نگه دارن، چون اون طرف از نقطه نظر استراتژیک تو موقعیت برتر قرار داره، داره میره جلو. اینه به نظر من. خب سوال بعدی رو رفیق دیگه‌ای مطرح کرده و گفته که البته زیاد مربوط به این قضیه نیست، سوالی که از جلسات قبل هست. البته همونطور که میدانید سرکوب ملی اقوام و ملیت‌های ایران به صورت تاریخی نه در ایران بلکه در کل منطقه وجود داشته. حوادثی که بر کردها و بلوچها و ارامنه و حتی ترکها و رفته هیچ موقع فراموش شدنی نیست. گذار از دولت ملت با این سابقه تاریخی که به نوعی محصول استعمار قرن 19 نیز بوده در خاورمیانه که هنوز زخمای فراوانی در خود دارد چگونه ممکن است؟ رفیق، اولا با وضعیت فعلی ممکن نیست، اصلا ممکن نیست. بذار من راحت به شما بگم، برای اینکه شما از یه وضعیتی بخوای گذار بکنی باید نیروی گذار رو داشته باشی دیگه. گذار که اتفاقی نمیفته که، همینجوری نیست که، اتوماتیک که نیست که. گذار شما نیروی گذار رو باید داشته باشی، برای این نیروی گذار باید خودش رو سازمان بده و سلام، یعنی غیر از این نیست. اما این نیروی گذار اگر خودش رو سازمان بده آیا امکان وجود داره؟ اولا باز اینجا برگردیم، اون حوادثی که شما میگی گذشته بر کردها و بلوچها و ارامنه و حتی ترکها، این خیلی بیان کلیه. اولا این مربوط به قرن 19 19 به این طرف نیست، اینا هزاران سال یه همچی اتفاقاتی افتاده توی تو همه مناطق، به خصوص تو همه مناطقی که چیه، تو همه مناطقی که به طور طبیعی در طول تاریخ شکل گرفتن، دولت‌ها و به اصطلاح کشورها شکل گرفتن و دائما در حال جنگ با هم دیگه بودن و چه فجایعی هم ممکنه در طول تاریخ علیه هم دیگه صورت داده باشن. در همین منطقه خودمون نگاه بکنیم، از چند هزار سال پیش بابلی‌ها بودن، آسوریا بودن، سومریا بودن، بعد خود ایرانی ها بودن، پارت ها بودن، مات ها بودن، اینا همه جنگیدن با هم دیگه. بعد اینا کرد ها، ترک ها اومدن، قبایل ترک اومدن، یعنی جنگ و گریز چند هزار ساله هم بوده، در این حال با هم داشتن زندگی هم میکردن. دورایی هم بودی که این ملل با هم دیگه در چارچوب یه نظمی زندگی میکردن، با هم دیگه کم یا بیش صلح آمیزن با هم دیگه زندگی کردن. یعنی مسئله مربوط به قرن 19 به این طرف نیست. اما تا جایی که به قرن 19 به این طرف برمیگرده، اون وقت به قرن 19 به این طرف شما مثلا دارید مثال میزنید، همین کردها و بلوچها و ارامنه و ترکها و اینا اینجوری که شما ردیف میکنید، من فکر میکنم خب اینا همه مثلا یه جور مثلا همشون تحت ستم بودن، در حالی که اینجوری نیست. یعنی اینجوری نبوده. خب کردها مثلا چه بسا خودشون یه دورهای به اصطلاح ابزار به اصطلاح سرکوب دیگران بودن دیگه. مثلا در قتل عام ارامنه ترکیه کردها نقش جدی داشتن به نیابت از ترکا. و ترکایی که شما دارید میگید، ترکا من نمیدونم این ترکا کجا مثلا یه همچین اتفاقاتی افتاده براشون. همین ترکا اون وقت پیشتازان به اصطلاح جنبش مشروطه بودن. اینطوری نیست که یه مشت ملت اونجا بودن، فارسا میرفتن اینا رو هی میزدن با چماق میزدن تو کلهشون، اینطوری نیست. یه همچین مناسباتی بوده بین اینا و تو دورهای میگم بستگی به این داره که شما چه دوره تاریخی هستی و چه نیروهایی دستن در کارن. این نیروهایی که دستن در کارن چیه؟ و اگر این همین مسئله ترکا نیست، این طبقه بندی ها رو نکنیم رفقا، ترک ها، کرد ها، بلوچ ها، ارامنه و غیره و اینا، این طبقه بندی ها رو نکنیم. ترک ها رو شما نمیگید. بذار من آذربایجان رو براتون مثال بزنم. همین آذربایجانی که الان هست، آذربایجانی که در شمال ایران هست، به عنوان یه دولت داره خودش مطرح میکنه، شما به تاریخ همین قرن 19 به این طرفش رو نگاه میکنید، این آذربایجان توش جریانات ارتجایی به شدت آنتی کمونیست بودن و توش کمیسارای کمونیستی هم بودن که کشته شدن. تو ارامنه‌ای که شما دارید میگید، تو ارامنه کیا رو دارید میگید؟ تو ارامنه داشناکا رو دارید میگید یا اون ارامنه بلشویکی دارید میگید که میجنگیدن دوش به دوش روسا؟ بله، اگه قرار باشه همه جا توی همین ملتایی که شما اسم میبرید، کرد و بلوچ و ارامنه و ترک، اگه قرار باشه همه جا داشناک و نمیدونم چه میدونم بوزترک و نمیدونم اینا دست بالا رو داشته باشن، هیچ وقت نمیشه این گزار صورت بگیره. و اگه قرار باشه تو کردها و بلوچها و ارامنه و ترکها، تو همه اینا اگه قرار باشه سوسیالیستا، بلشویکا، کمونیستا دست بالا رو داشته باشن، این گزار به راحتی صورت میگیره رفیق عزیز. کاری نداره که یه همچین گزاری. نمونه شاجان، ما قبلا اون یوگسلاوی رو تو جلسه قبل صحبت کردیم دیگه. نمونهش یوگسلاوی، در یوگسلاوی، در کرواسی حکومت اوستاشا تشکیل شد بعد از جنگ جهانی دوم. تو جنگ جهانی دوم حکومت اوستاشا متحد نزدیک آلمان نازی مشارکت هم کردن، توی حمله به شوروی هم مشارکت کردن. یک حکومت مثل این چیزا، مثل این جماعت اوکراینیا، مثل این باندریستا تو اوکراینیا، اوکراین اینا هم یه همچی چیزی بودن. یه حکومت نازی چه تشکیل شد توی کرواسی. این حکومت نازی از دل خود همون کرواتا اون وقت جوزف تیتو در میاد، اون جنبش به اصطلاح حالا سوسیالیستی که بعد حالا با یه رنگ و شمایل دیگه به خودش گرفت این حرفا، اون جنبش سوسیالیستی میاد و اون جنبش سوسیالیستی این شکاف رو براش غلبه میکنه. ناسیونالیسم بالکانی ظهور میکنه که این ناسیونالیسم بالکان اون وقت تمام این چیزای ملی بوسنی و نمیدونم اسلوونی و کرواسی و همه اینا رو در خودش هضم میکنه و میگه آقا ما باید بریم فراتر از این، و این مورد پذیرش قرار میگیره و به ایجاد دولت یوگسلاوی میانجامه که برای یه دوره یه تاریخ خیلی خوبی هم از خودش به ارمغان میذاره. حالا دلایلی که چرا فروپاشی شد و چرا شکست خورد اینا دلایل متفاوتی دیگه ایه، ولی به هر صورت این خود همین پروژه، خود همین تجربه نشون میده که به راحتی میشه از این فراتر رفت. مسئله اما اینه که این نیرو باید باشد. بدون این نیرو همچین چیزی واقع نخواهد شد و برعکسش واقع خواهد شد، چیزی که الان ما داریم میبینیم برعکسش واقع خواهد شد. بنابراین اینجا دیگه همین مسئله همین است. این زخما، بله این زخما عمیق‌تر خواهد شد، ولی اگر اون نیرو باشه این زخما به اصطلاح التیام پیدا خواهد کرد. این سوال به اصطلاح مسئله ایه که به نظر من اینجوری باید ترک کرد و حقیقتا میگم حقیقتا اجتناب کنیم از این که چیه، از این که این واحدهایی که شما اسم بردید به عنوان واحدهای یک پارچه در نظر بگیریم. اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست و تحولشون هم اینجوری نبود. حتی اینجوری نبود که مثلا فرض کن کردها، بلوچها، ارامنه، ترکها تو این وسط چیه همیشه در مثلا جزء مثلا کسایی بودن که داشتن ضرر میکردن. تو هفته جلسه هفته گذشته ما این هم بحث در مورد کردستان ایران داشتیم دیگه. توسعه و تکامل کردستان ایران در دوران جمهوری اسلامی بهتر از توسعه و تکامل سمنان بوده، لرستان بوده. از این سریعتر، روشنتر، جشنواره تئاتر مهاباد رو شما تو خیلی از جاها دیگه نمیتونی پیدا کنی. سالانه جشنواره تئاتر خیابانی میشد. اینا میدونی یعنی چی؟ یعنی که حیات اجتماعی تو اونجا به درجه ای از یه رونقی برخوردار بود که میگم تو خیلی از نقاط ایران برخوردار نبود. من اطلاعات من در راجع به مناطق به صورت چیز مناطق حاشیه‌ای بلوچستان کافی نیست، نمیتونم الان چیزی بگم، ولی با توجه به اون دانشگاهی که تو بلوچستان ایجاد شده اصلا نمیتونم بگم که نخیر بلوچستان هیچی اتفاقی نیفتاده، این بیچاره تو این 40 سال گذشته فلان بودن پمان بودن. نه، بیچاره ما زیاد داشتیم تو ایران. در بیچارگی حقیقتا میتونم بگم که کرد و بلوچ و اینا خیلی وضعشون بدتر نبوده از چه میدونم از لورا و نمیدونم سمنانیا و نمیدونم اردبیلیا حتی. خب یعنی این و اینا رو که میگم ببینید سمنانیا، لورا، اردبیلیا اینا یعنی این که همه جور آدمی توش هست، فارس، جمعه لور، اردبیلی، ترک. خب کردها و بلوچ‌ها واسشون از اینا بدتر نبوده رفیق عزیز من. یعنی اینطوری نیست. بنابراین اینو تکرارش نکنیم، مثلا مقابله کنیم با این بحث. کسی این حرفا رو زد بگه آقا اون چیز نه، مقابله کنیم باش، میگم لطفا نشون بده چه جوری بوده. برای ما تبلیغات این یه جور تبلیغات دیگه. این و اینقدر تکرار میشه تکرار میشه تکرار میشه تو ذهن ما اصلا چیز شده که فرو رفته که این بیچاره کردا فلان بودن. خودشون هم هر دفعه مراسم اول ماه مه بود تو هر کشور اروپایی، اینا اول ماه مه روز جهانی کارگر که قرار ملیت نباشد فلان حرفا، اینا لباس کردیش نپوشیدن، ساز و دولشون آوردن شروع کردن به کردی زدن، کردی رقصیدن، یه تقدسی برای ایجاد کردن که ما فکر میکنیم مثلا چه ایجاد بیداد خلق کرد یه تافته جدا بافته یه اینا. نه اینطوری نیست به نظر من و گزارش هم مشکلی نیست، فقط اون چرا مشکل اون ایجاد اون نیروه. اگر اون به وجود بیاد هیچ مشکلی نیست. من سوال دیگه ندارم رفیق وحید.
خب خسته نباشی بهمن جان، ظاهرن سوالی دیگه مطرح نشده. خب کسی هم
که اجازه بده یه سوال اومد وحید جان،
مچ ما رو بگیرن در لحظه
آخر. آره رفقا باید میسن دوگی گلا، اینا سوال های دقیقه 90 که هی بازی رو به وقت اضافی میکشونن.
نه من باید به موقع با یه سوت بگیرم سوت بزنم
یا این که وقت اضافه رو از قبل اعلام کنیم. آره بسرد نه رفیقی سوال کردن که برای ورود دوباره صنایع به درون خاک آمریکا و احیای سرمایه صنعتی این کشور طبیعتاً به وجود وضعیت صلح و امنیت نیاز هست. پس آیا ادامه جنگ از امکان ایجاد چنین شرایطی جلوگیری نمی‌کنه و در نتیجه در دوره بحران اقتصادی بعدی باز هم آمریکا بازنده بیرون نخواهد آمد و بنابراین علت دامن زدن به ادامه جنگ از سوی جریانات جنگ طلب علاوه بر خوردن به دیوار محکم چی میتونه باشه؟
مخصوصا با توجه به اینکه در حال حاضر مدت هاست که دیگر وضعیت امپایر و امپراتوری جهانی عملا از بین رفته و کشورهای سرمایه‌داری دوباره به وضعیت دولت ملت رجوع کردند و اصرار به ادامه جنگ در راستای برقراری مجدد امپایر توجیه پذیر به نظر نمی‌رسد. این وضعیت رو چطور باید توضیح داد؟ ببینید رفیق، برای ورود دوباره صنایع به درون خاک آمریکا بعد صلح و امنیت نیاز هست. بله صلح و امنیت نیاز هست، ولی آیا ادامه جنگ از امکان ایجاد چنین شرایطی جلوگیری نمیکنه؟ اتوماتیک نه، برای اروپا نه. یعنی اگر شما شرایط جنگی رو داشته باشی که این شرایط جنگی کشور طرف مقابلتو مستقیما هدف قرار بده و شما توی راحت بتونی اخکی خونت بیای بیرون سوار ماشین بشی بره سر کار، نه، در حالی که طرف مقابلت خب نمیتونه به همین راحتی سوار ماشینش بره بره سر کار، بلکه ممکنه همون لحظه گلوله توپ بخوره بهش. اینطوری نیست که چیه، چون الان حقیقتا این مسئله که هست، این نکته مهمه، آمریکا تا حالا در درون خاک خودش غیر از جنگ‌های داخلی که خودش داشت در درون خاک خودش جنگی نبوده، هیچ نیروی نبوده در درون خاک آمریکا بهش حمله کنه. جنگ‌ها همه بیرون بودن و علارغم مثلا این جنگ‌ها، علارغم این جنگ‌ها، بخشن حتی به یمن این جنگ‌ها، جنگ جهانی دوم اینطور بود دیگه، به یمن این جنگ بود که صنعت آمریکا اصلا یه توربو زد رفت جلو. جلسه قبل ما صحبتش کردیم، ماهانه 147 کشتی تولید میکرد صنعت آمریکا، دقیقاً به دلیل شرایط جنگی. یعنی اینطور نیست که جنگ همیشه چیز باشه، بستگی به این داره که چیه، جنگ کجا داره واقع میشه. چون جنگ دیگه فقط قوانین اقتصادی به اون معنا نیست، تو اونجایی که داره جنگ واقع میشه قوانین فیزیکی هم هست دیگه. گلوله توپ دیگه ارزش اضافه نیست که، گلوله توپ وقتی به یه کارخونه بخوره از بین میبره اون کارخونه رو. یعنی اینه قدرت قهریه که میتونه چیه، قهریه که میتونه ساختارهای تولیدی هم از بین ببره. بنابراین اوتوماتیک اینطوری نیست که آیا این به اصطلاح وضعیت آمریکا رو خراب خواهد کرد یا نخواهد کرد. مشکل جای دیگه ایه. مشکل در اینی که به دلایلی که ابتدای جلسه امشب گفتم، به دلایلی که چیه، مربوط به توسعه سرمایه‌داری، مربوط به سطح کنونی جهانی شدن، سطح کنونی تراکم و تمرکز سرمایه و بعد کاهش نرخ سود و بعد پیشرفت باراوری و تکنولوژی است، مربوط به همه اینا هست، بازسازی سرمایه‌داری به این شکل امکان پذیر نیست. یعنی اگر از این نقطه نظر بخوایم نگاه بکنیم، اون وقت اونایی که منطق جنگ طلبن، منطقشون از اونایی که شاید حتی جنگ طلبم نیستن، خب بهتر پاسخ میده برای رشد سرمایه‌داری توی در کوتاه مدت لااقل در آمریکا. برای که همون بحث دایمون رو شما نگاه بکنیم، اون میگه آقا جان بیاریم بالا، نرخ بهره رو بیاریم بالا، دلار از بازار جمع کنیم، نقدینگی رو جمع کنیم، سوداگری رو جلوشو بگیریم که قیمت خونه‌ها بیاد پایین، رکود هم اگه اومد اومد. یعنی ببینید اونا این بازسازی رو از طریق در واقع سالم کردن سرمایه از طریق رکود میدونن. رکود یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا بخشای غیر سودآور سرمایه رو از دور گردش خارج کنیم دیگه، معنای رکود یعنی این. اینو نمیگن ولی معنیش یعنی این، میگه ما استقبالم میکنیم، I will be fine، یعنی این. متاسفم برای کسی که جابشون از دست میدن. کیا جابشون از دست میدن؟ بخشایی از سرمایه که چیه؟ از نقطه نظر سوداوری سالم نیستن. یعنی این، یعنی از این نقطه نظر اونایی که میگن جنگ رو نکنیم، خود که همونم داره میگه war is bad، میگه جنگ بده، جنگ خوب نیست، اونا پاسخ اینجوری، پاسخشون به اصطلاح در نگاه اول پاسخگوی این قضیه نیست. اینای دیگه پاسخگوه یه جورایی، یا آقا جان ما این کارو بکنیم، خب
و ما اینجوری به صورت چیه با همین جنگ و اینا. خب بالاخره جنگ هم اینه که شما این سفارش باید بدی به چیز دیگه، سفارش باید بدی برای تولیدات جنگی هم کلی خط سازی و صنایع به اصطلاح جنبی داره که این صنایع جنبی هم باید به رونق بیافتن اینا. لااقل تو بخشی از قضیه شما میتونی اینجوری بری جلو. مسئله اساسی اینه که چیه اونجا اون وقت که بحث متقابل در مقابلش میاد، اونجا اون وقت بحث بر سر اینه که آجان شما اگر نداشته باشی اون مبانی تولیدی رو، این پولی که شما داری میریزی، این پولی که شما داری میریزی بدون پشتوانه داری میریزی توی بازار، این پول میتونه چیه؟ این پول میتونه کل اقتصاد بندازه زمین. اون میگه ریکاوری، این ریکاوری ریکاوری نیست، یعنی سالم نیست و این بعدن ما رو بدبخت خواهد کرد. بنابراین اینا مشکلاتیه که هست. این رو هم بذارید من توی چیز بگم، توی حاشیه بگم. الان این رو هم لینکشو میذارم توی چیز. الان یکی از بحثایی که حتی هست در تو اروپا و آمریکا، شما اگر نگاه بکنید ببینید که در آمریکا به ذخایر طلای آمریکا نگاه بکنید ببینید ذخایر طلای آمریکا بسیار ناچیزه، در حالی که اروپا ذخایر طلاش بالاتر از مجموعه مثلا تولید ناخالص ملی اروپا است. دقت کنید جالب ها، ذخایر طلای اروپا بالاتر از مجموعه کل به اصطلاح تولید ناخالص داخلی اروپا است، در حالی که مال آمریکا پایین تره. چون یکی از بحثایی که الان هست حتی اینه که ممکنه اروپا حرکت کنه به سمت ایجاد یه پول، یعنی وابسته کردن یورو به طلا. این کاری که چیه آمریکا نمیتونه بکنه چون نداره، آمریکا همچین ذخایر طلایی نداره، خیلی ذخایر طلاش کمتر از مثل اون تولید ناخالص داخلیشه. حالا بماند این که خود تولید ناخالص داخلی، خود این اندازه تولید ناخالص داخلی چیز، قبلا هم این اشاره کردیم، چیز قابل اتکایی نیست. اما در رابطه با این محاسبات مالی و چرت که انداختن اینا، چرا برای اونا قابل اتکاست. به هر صورت علت دامن زدن به جنگ به هر اینه رفیق، اصل اساسی اینه. اون نیرویی که این جنگو داره ادامه میده، اینا برای بازسازی سرمایه‌داری میدونن، اونایی که اینو دارن ادامه میدن میدونن که میبایست ظرفیت تولیدی رقبا رو از بین ببرن، بازارشون رو تسخیر کنن. و بعد در مورد روسیه یه فاکتور اساسی بهش اضافه میشه، روسیه گنجه رفیق، سلطه بر روسیه یعنی سلطه بر گنج بزرگ، همونطوری که در سلطه بر مثلا طلای آمریکای جنوبی یک دوران شکوفایی از انباشت اولیه سرمایه تو اروپا رو دامن مثلا بهش پروبال داد، سلطه بر روسیه هم یعنی همچی چیزی. جنگ چیز خیلی خوبی ها اگه بتونیم ببریمش، یعنی اگه بتونی روسیه رو شکست بدی خیلی خوبه آقا، این جنگ اصلا راحت میشه یه دوره طولانی لااقل یا چندین سالی شما میتونی اتفاقا میتونی سرمایه‌تو بازسازی کنی بری جلو، خیلی هم خوب میتونی بازسازی کنی بری جلو، هم بازارشو داری هم ذخایرشو داری و هم چیه و هم به اصطلاح میتونی صنایع خودت هم بازسازی بکنی. یعنی این وضعیتیه که هست. در مورد دولت ملت، خب این یک این که میگه امپایر از بین رفته و عملا از بین رفته و اینا، عملا از بین رفته، ولی بس ما اون وقت این بود که این جریان اتفاقا با اومدن به اصطلاح چیز، اومدن بایدن، این امپراتوری جهانی که شما میگید امپراتوری جهانی، حالا ما این اصطلاحات رو به کار نمیبریم، ولی این جریان یونیورسالیستی که چیزه تو بحث امشب هم بود، این خودش رو تجدید سازمان داده و حقیقتا دست به تعرض زد، یه تعرضی زد که در واقع دوره عقب نشینی دوران ترامپ رو تونست برش غلبه کنه و دست به تعرضی زد که ما الان وضعیت الان ما داریم میبینیم نتیجه اون تعرضه. به هر صورت نظم کهنه مقاومت خواهد کرد رفیق، نظم کهنه مقاومت خواهد کرد، تا پای جان مقاومت خواهد کرد. اینطوری نیست که به همین راحتی میدان رو خالی کنن و برن جلو، چون خالی کردن میدان یعنی نابودی. این قانون این سرمایه‌داری اینه، چیز دیگه ای نیست. خالی کردن میدان یعنی این، یعنی شما نمیتونی
فکرم نکنیم که چیه، فکرم نکنیم که نخیر اگر چین و مثلا روسیه بیان و مسلط بشن و این حرفا، خب اینا که سلطوستن مثلا فرض کن کاری با آمریکا ندارن، اینا نه اینطوری نیست، در خود آمریکا ممکنه شکافا به جنگ داخلی منجر بشه. یعنی شما اگر بری تو دوره فترت و انحطاط بیفتی همه اینا میزنی بیرون، اینطوری نیست که تمام چیزایی که قوام یه جامعه رو نگه میداره همه اینا میتونه اصلا بپاشه. این وضعیتیه که هست و اینا، و هر صورت اینا دارن مقاومت میکنن و همین دیگه. توضیح بیشتری به نظر من نمیشه داد و جز این وضعیت نمیتونن کاری بکنن. الان مسئله اینه، یه چیزیه که تو شطرنج همون تو شطرنج بهش میگیم آچمز، یه وضعیت به اصطلاح وضعیت استراتژی که بسیار بسیار نامساعدیه که اینا توش گیر کردن. تو آلمانی بهش میگن سوکسوانگ. سوکسوانگ یعنی یعنی شما مجبوری حرکت کنی. تو دقیقا حالت شطرنج این سوکسوانگ جالبه. در شطرنج لحظاتی پیش میاد که شما دوست داری آقا من این حرکت رو نمیخوام بکنم، تو یه حرکت دیگه بکن، نوبت شماست، ولی میدونی که هست سرباز رو بری جلو، اسبتو تکون بدی، فیلتو تکون بدی، هر کدومش رو تکون بدی یه ضرری میکنی. بهترین راه اینه که چیه؟ تکون ندی هیچی رو. اونو بهش میگن سوکسوانگ. این وضعیت رو الان غرب تو این وضعیت قرار داره. اگه بهترین راه شاید برایش این باشه که تکون نخوره، چون هر تکونی بخوره چیه؟ تو هر تکونی بخوره به ضررشه. این مشکلی که الان دارن حقیقتا اینجوریه به نظر من. خب رفیق دیگه ای سوال کرده، اونم اینه که رفیق پرسیدن که قطعی نت زیاده. منم متاسفم از این که قطعی نت زیاده. الان امشب ما دیدیم که قطعی نت چجوری بود و خب رفقای اومدن و پرت شدن بیرون و دیگه هم نیومدن و اینا. خب اگر امکان داره در مورد اظهارات چند روز پیش سفیر جدید چین در اتحادیه اروپا از نقطه نظر منافع عمومی چین و نحوه مواجهه آن با جنگ روسیه و ناتو، جنگی که دیر یا زود در تایوان پیش روی چین هم هست، و همچنین امکان ادامه این سیاست تجارت آزاد جهانی که این غور بزرگ اقتصادی دنبال میکنه کمی توضیح بدیم. خیلی ممنون. این هم چکیده خبر. چکیده خبر اون وقت اینه که فوکونگ سفیر چین در اتحادیه اروپا در یک گفتگویی با یک رسانه چاپ این کشور تاکید کرد که جنگ روسیه چین را در موقعیت دشواری قرار داده است. وی تاکید کرد کار او اکنون سیاسی زدایی روابط بین چین و اتحادیه اروپا است. چین هیچ سودی از جنگ ندارد و علاقه به طولانی شدن آن ندارد. فو گفت که با روابط خوب با روسیه موضع چین متوازن است. اتحادیه اروپا بارها از چین خواسته است تا در قبال روسیه اعتدال را رعایت کند. رفیق این چکیده خبر رو اولا من نمیدونم از کجا در آوردید. خود این چکیده خبر به نظر من مشکوکه. یعنی خود این چکیده خبر به خصوص اون جمله آخرش، اتحادیه اروپا بارها از چین خواسته است تا در قبال روسیه اعتدال را رعایت کند، این داره به من اینو میگه که این چکیده خبر از جانب یه خبرگزاری اومده بیرون که این خبرگزاری با اون وره با اروپاییاست، نه با چینیا و نه با روسیا. حرف من این نیست که فوکونگ چنین چیزی رو نگفته، ولی ما دیدیم تو ترجمه چه کارایی میکنن اینا. در رابطه با خود چیز، در رابطه با خود به اصطلاح چیز، البته رفیق خودش ادامه داده گفته البته خودم احساس میکنم نفس این اظهارات استراتژی جدیدی از طرف چین نیست، منتها پروپاگاند ضد روسی بلدش کرده، ولی در کل برام سواله که چین با این حجم از روابط تولیدی با غرب چگونه میتواند منافع خودش که تجارت آزاد تضمینش میکنه دنبال کنه. خب این نکته‌ای بود که ما همین امشب هم متاسفانه شما نبودی توی جلسه اشاره کردیم بهش، لااقل به طور اشاره وار اینا. مسئله دقیقا همینه، یعنی چین دقیقا به دلیل همین روابط اصلا خواهان این نیست که این روابط با غرب از بین بره، نمیخواد این رو، میخواد این رو ادامه بده، میخواد این رو روی پایه جدیدی بیاره، و برای این اون وقت چین یه همچین چشم‌اندازی رو میبینه برخلاف روسیه که نمیبینه. روسیه دیگه میگه کار من تموم شده است، ما کارمون به این نقطه رسیده که سنگامونو باید با هم دیگه وا بکنیم. مسئله اینه برای در مورد روسیه. در مورد چین ولی هنوز مسئله این نیست. بنابراین چین داره سعی میکنه، به نظر من داره سعی میکنه که این وسط این توازن رو حفظ بکنه، و این توازن رو وقت اصل اساسی و مهمش اینه که این توازن رو چین به گونه ای الان حفظ میکنه که برخلاف اون چیزی که اینجا توی این خبر با این فروبندی اومده و که چین را جنگ روسیه چین را در موقعیت دشواری قرار داده است، و با در واقع به نوعی این توازن رو میخواد حفظ بکنه که ازش شائبه تقابل با روسیه بلند نشه. یعنی این چیزیه که داره مثلا بالانس یا مانوریه که چین داره میده، و تا اینجا به نظر من خیلی هم هوشمندانه این کارو کرده، خیلی هوشمندانه این کارو کرده و این رو ادامه خواهد داد. ولی اینکه اون بحث در مورد تایوان رو، خب اون رو به همین سادگی پیش داده نگیرید رفیق. جنگی که دیر یا زود در تایوان پیش روی چین هم هست، بستگی به این داره که اوکراین چی میشه. یعنی به این سادگی این رو پیش داده نگیرید. تا موقعی که اینا تو اوکراین گیرن، اینا توان و مثلا توانشو نخواهند داشت که در مقابل چین هم بلند شن. نمیتونن. بنابراین دیر یا زودش بستگی به اون داره. اگر در اوکراین کفه به روشنی و به آشکارا علیه اینا برگرده، اون وقتی که اصلا نمیدونم چه خواهد شد. یعنی وضعیت کاملا نوینی خواهد بود، کاملا نوینی خواهد بود که همون موقع میشه دید که چیست. چون واقعا چه گرایشاتی میزنه بیرون، چه چیزهایی میزنه بیرون، کدام جدالهای تازه میزنه بیرون، اصلا نمیشه الان پیش بینی کرد. ولی این رو میشه با قطعیت گفت که اینکه هرج و مرج جدیدی خواهد بود، یه هرج و مرج جدیدی خواهد بود، یه دوباره یه تشدید صف‌بندی‌های جدیدی صورت خواهد گرفت که اصلا ممکنه میگم برای ما قابل پیش بینی نباشه الان. ولی اون جنگ رو به هر صورت فعلا به عنوان یه پیشداده حتمی در نظر نگیریم. بله، تدارکاتش داره صورت میگیره، آرایش شده میدارن میدن، و خود اون جریان هم، خود یعنی باقی دولت چین هم به خوبی داره از نظر نظامی خودش آماده میکنه براش. یعنی اینطوری نیست که آماده نشه، ولی قطعی نیست به نظر من. و میگم بستگی داره به برصورت. حالا بقیه بخشارم که حالا یه مدارش رو صحبت کرده بودیم دیگه، نمیدونم چقدر شاید مفید باشه برای شما اون قسمتی که قبلا توضیح دادم اینا. فرید جان، من واقعا دیگه سوال دیگه ندارم.
خسته نباشی، سوت پایانو میزنیم و خیلی ممنون رفیق احمد، خیلی خوب بود. به هر حال خسته نباشی، خیلی طولانی به هر حال صحبت کردی و واقعا خوب توانی داری که تا اینجا دوام آوردی. رفقای عزیزم همینطور خسته نباشید و ممنون از طرح سوال و شرکتتون تو هر جلسه، و خیلی ممنون و خداحافظ. بهمن جان، شما هم اگر صحبتی ندارید میتونیم جلسه رو.
نه دیگه، صحبتی که ندارم. رفقای عزیز، یه تلاشی بکنید که بلکه این نت را بیفته، بهتر بشه که بتونیم تو جلسات بعدی بیشتر شرکت بکنیم و بهتر بتونیم با هم دیگه تبادل نظر بکنیم. یک لحظه اجازه بده رفیق وحید، مثل اینکه رفیق داره یه چیزی مینویسه، من اینم ببینم چیه این رفیق داره مینویسه اینا. یک لحظه اجازه بدین ببینیم لااقل
ببینیم چیه.
این دیگه جاره دیگه داریم میرسونه به پنالتی، ضربات پنالتی. نه، فقط فقط تشکر کنه. خب منم متشکرم رفیق عزیز، خیلی ممنون. همین، مخلصیم.
قربان شما.
خداحافظ رفقای عزیز، قربان شما.